بازار ارز در تهران قیمت انواع ارزهای خارجی به شدت افزایش یافته و هر دلار به قیمت بیش از 4000 تومان رسید. امروز همچنین هر پوند انگلیس 6250 تومان و هر یورو واحد پول اتحادیه اروپا 5350 تومان خرید و فروش شد. در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از تحریم‌های بانکی و نفتی اتحادیه اروپا، قیمت ارز و سکه طلا در بازار ایران به شدت افزایش یافته است. همچنین کاهش صادرات نفت ایران و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات انتقال درآمدهای نفتی به داخل ایران از جمله دلایل افزایش قیمت ارز و سکه طلا اعلام شده است. دولت سوریه در ارتباط با حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در خاک این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرد. دولت سوریه میگوید جت‌های اسرائیل روز گذشته به یک مرکز تحقیقاتی واقع در شمال غرب دمشق حمله کردند و بر اساس گزارش منابع سوریه در جریان این حمله هوایی 2 نفر کشته شدند. اسرائیل هنوز در رابطه با این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است. امروز در پایان سفر دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به الجزایر، دو کشور در مورد همکاری‌های امنیتی از جمله مبادله اطلاعات و برنامه‌ریزی برای بحران‌های آینده به توافق رسیدند. از زمان استقلال الجزایر تا کنون این اولین بار است که یک نخست وزیر انگلستان به الجزایر سفر کرده است. سفر دیوید کامرون به الجزایر در پی حمله اسلامگرایان وابسته به القاعده به تأسیسات غازی انمیناس صورت گرفته که در جریان این حملات 10 شهروند خارجی از جمله 6 شهروند انگلستان کشته شدند. گزارش های دیگر حاکی است دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان امروز در سفری از پیش اعلام نشده از الجزایر به ترابلوس پایتخت لیبی سفر کرد. دفتر نخست وزیری انگلستان اعلام داشت وی در این سفر با مقامات لیبیایی در رابطه با راه‌های کمک به دولت لیبی برای استقرار دموکراسی توأم با رفاه و قدرت بررسی و تبادل نظر می‌کند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شب‌ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی میخوام به خاطر سرماخوردگی و صدای بد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
دکتر، من با همسرم مشکل دارم، تماس گرفتم خدمتتون. من خودم 32 سالمه، همسرم هم 34 سالشه. بعد خب ما خیلی یه دوره به هر حال نمیشه گفت با هم دوست، فقط یه آشنا بودیم، از طریق اینترنت هم با هم آشنا شدیم. بعد و من بیشتر تمایل دارم ازدواجشون دارم تا ایشونشون گفت خانواده مذهبی و فلان و فلان قصد ازدواج ندارم. به هر حال یه دوره 3 ساله ما گاهی فقط همدیگر رو میدیدیم که اونم یا مثلا با هم بیرون میرفتیم خیلی کوتاه یا من میرفتم خونه ایشون و اینها مثلا خیلی کوتاه بازم. بعد تا اینکه یه روز بالاخره من حتی راجع به خواستگارم هم باهاشون حرف می‌زدم، بعد یه روز بالاخره به من گفتش که تو با من ازدواج می‌کنی و منم خیلی سریع گفتم چطور شد به من پیشنهاد دادی؟ گفت خب بهت علاقه من شدم و بهش گفتم که آره، یعنی موضوع این که تو اون زمان خب خواستگار دیگه هم داشتم و اینها، ولی خب خودم نمی‌دونم چرا خیلی سریع بهش گفتم آره. بعد یه مدت کوتاهی ما عقد کردیم، بعد دقیقا از شب عقد ما مشکلاتمون شروع شد به خاطر اینکه خب ایشون یه نفر رو دعوت کرده بود و بعد در واقع یکی از دوستاش رو بر کنار خانم دوستش نشسته بود. من یکم ناراحت شدم و به هر حال
کنار خانم دوستش نشسته بود، یعنی
خیلی نزدیک نشسته بود به خانم دوستش، خیلی نزدیک، یعنی میشه گفت مثلا انگار چسبیده بود بهش نشسته بود. بعد من بهش گفتم که چرا چسبیدی به این خانم اینجوری نشستی؟ گفت چرا چرت میگی؟ دقیقا همینطوری، ببخشید البته برنامه، ولی
آخه اگر دو تا صندلی نبوده رو صندلی نشسته؟
چرا خیلی نزدیک آقای دکتر، دو تا صندلی کنار هم بودن. خب من نمیدونم آقای دکتر، شاید واقعا خامی و بی‌تجربه که من بود اون لحظه. خیلی
اصلا مسئله خامی و بی‌تجربه نیست، مثلا این کس که چرا شما ناراحت شدید از اینکه مردی کنار یه زنی نشسته؟
خب شاید هم به این خاطر بود که قبل از اینکه با هم عقد کنیم مثلا اون روزهای آخر که به قول معروف که قبل عقدمون بیشتر با هم می‌رفتیم بیرون، بعد این خانومه که زنگ می‌زد به موبایل همسرم، مثلا اول خودش گاهی زنگ می‌زد گاهی هم شوهرش، مثلا میگفتن امشب خب حالا تنهایی بیا خونه ما. بعد مثلا شوهرم بهم میگفت آره این خانم خیلی خوشگله، بعد نمیدونم اله بله فلان اینا، گرچه اصلا عقل نداره، من خوشم نمیاد، مثلا میرم خونه دوستم خیلی دوست دارم، ولی این زنش مثلا اینجوری. باز دوباره مثلا یکم یه روز دیگه زنگ زد میگفت آره این آذری اونقدر قشنگ میرفته، اونقدر فلان، اینقدر اینطوریه. یا مثلا یه روز دیگه دوستم خب فقط به خاطر هدف دوست نفر خوشگلی بود برای زنم، خب زنش هم خیلی خوشگله، مثلا یه جور خاص میگفت. نمیدونم شاید من واقعا حساس شده بودم رو این خانومه. بعد اون شبی هم که اومدم مثلا من با اون خانومه هرچی حرف زدم زیاد اصلا نه منو تحویل گرفت نه چیزی، ولی خب مثلا بعدش که کنار هم سرم نشست فکر میکنم با اون دلیل اون حرفا بود که من بعدم خب حتی مثلا فردای اون روزم با دوست و فامیل اینا که حرف میزدیم تقریبا همه هم نظر خودم بودن که مثلا این خانومه از اون خانومایی که به هر حال زیاد براش مهم نیست که متأهل باشه، این مثلا خیلی دیگه زیادی گرم میگیره با همه، خودم همین نظر داشتم. اون روز که خیلی ناراحت شدم اون شب، شاید اگه یه آدم دیگه بود مثلا اگه حساس نشده بودم روش این کار نمیکردم. بار اولم بود که این خانومه رو دیده بودم، ولی در هر صورت همون شب یکم ناراحتیمون شد. و بعد طوری شد که فرداش من بهش گفتم چرا دیشب کنار اون خانم اونقدر نزدیک نشسته بودی؟ مگه اصلا خودت میگی من نمیدونم خوشم نمیاد ازش و فلان اینا، چرا چسبیده بودی بهش؟ که بعد گفت من نچسبیدم و چرا الکی میگی و خلاصه از این حرفا. بعد همونجا من ناراحت شدم، گفتم من اصلا اشتباه کردم با تو ازدواج کردم. بعد دیگه از همونجا شروع شد که اونم یکم بعد بیرا به من گفت و تقریبا از روز اول ما با جنگ و جدال شروع شد.
شما فکر نمی‌کنید چقدر رابطه سطحی بی‌معنی داشتید که به خاطر کسی که کنار کسی نشسته، حالا درست یا غلط، و اون خانم نظری داشته یا نداشته یا بازیش بوده یا همسر شما فهمیده یا نفهمیده، اصلا کل زندگی بره زیر سوال؟ یعنی خب شما فکر کنید اگر یک کسی اومد گفت مثلا دو تا موی من افتاده بیم، خب پس دیگه تو به درد نمیخوری؟ من نمیفهمم تون. آخه شما توی این مدت برم شما حرف تو این بود که ایشون خانواده مذهبی بودن، تو هم دیگه رو کم میدید ولی من میرفتم خونه ایشون. خب این
بله
که خب این که خیلی صمیمیت و نزدیکی رو بهش نشون میده.
بله خب های دکتر، خودش اینجوری نبود، خودش حتی یه جورای ضد مذهب هم شده بود چون از بس پدر مادرش، ولی خودش در واقع چون یک از دانشگاه تهران درس میخوند و پدر مادر شهرستان بودن، خودش برای خودش خونه گرفته بود اینجا، یعنی پیش و پدر مادر زندگی نمیکرد.
نه متوجه. شما در تهران بودید؟
بله منم اونجا دانشجو بودم.
حالا به من حالا اونم بگذارید ازش، چه مدلی ازدواج کردید شما رو؟
ما الان تقریبا 6 سال ازدواج کردیم که 3 سال و نیم این مدت رو ما عقد بودیم و تو دوره عقد هم آقای دکتر ما اصلا ارتباط خوبی نداشتیم. حتی دو بار هم تصمیم گرفتیم بریم جدا شیم و حتی رفتیم تا توی دادگاه، ولی کن باز جدا نشدیم. باز جدا نشدنمونم این بود که مثلا همسر من اگه بهش بگی بیا بریم جدا شیم میگه اوکی، اگه بهش بگی بیا زندگی کنیم میگه باشه، بگی مثلا نمیدونم، یعنی مثلا حتی هیچ چیزی برای خودش نمیدونم نداره. یعنی من خب از اون بدتر، خودم میدونم که خیلی بی تصمیم بودم، ولی اونم هر چی من میگم میگه خب حالا باشه. بعد بهش میگم، میگم یعنی تو مثلا اگه من اون موقع عقد میرفتم جدا میشدم چرا خب میگی نه من جدا نمیشدم ولی چرا با من پس میومدید؟ میگه به خاطر اینکه شخصیت تو رو میشناسم، میدونم که جدا نمیشدی. میگم خب حداقل به من میگفتی که نه مثلا من تو رو میخوام، جدا نمیشم فلان اینا. میگه که من اینا رو تو حرف نمیتونم بگم، تو مثلا عمل، در صورتی که عملم من چیزی ندیدم، یعنی هیچ وقت اون پا پیش نذاشته برای جدایی، ولی اظهار علاقه خاصی هم ندیدم. شاید هم میگم به این خاطر که از روز اول همه چی خراب شد. ولی در هر صورت ما چندین بار خب میگم تصمیم به جدایی گرفتیم.
خب اون واقعا سر چی اختلاف پیدا میکردید عزیز وقتی میرسیدید به ماجرای جدایی؟
خب
مثلا اختلافتون راجع به چی بود؟
ما تقریبا مشکلات مختلف با هم داشتیم. یکی این که همسر من خیلی زود عصبانی میشد، یعنی فرض کنید مثلا ما خوب خوش نشسته بودیم کنار هم یه فیلم نگاه میکردیم، یه اون مثلا میگم مثلا من یه لحظه دستم خورد به کنترل این پاز میشد، بعد مثلا چرا این کارو میکنی، چرا اینجوری میکنی، چرا حواست نیست، بعد خیلی درد. بعد میگفتن خب من قصد مرتکب شدم چیکار کنم؟ دستم خورد. خب نه تو اگه حواست نیستم گفت دستت نمیخوره. بعد خیلی سریع عصبانی میشد، بعد 5 دقیقه که مثلا آروم میشد هیچ وقت معذرت خواهی تو کارت نبود. بعد میگه حالا خب حالا چی شده عقد کردی؟ بعد میگفتم خب تو اصلا فکر نمی کنی اون لحظه چقدر انرژی بد به من وارد میکنی، فکر میکنی به محض اینکه خودت آروم شدی منم باید آروم شم، ولی هیچ وقت معذرت خواهی نمیکرد. یعنی مثلا چیز عمده ای که مثلا همیشه باعث اختلاف ما بوده، این مهمترین مسئله اینه که از بعد عقد همسر من همون روز بعد که من بهش گفتم مثلا اشتباه کردم باید ازدواج کردم، تو مثلا رفتی کنار این خانم نشست اینجوری شب عقد من رو خراب کردی، خب منم خیلی تند رفتم، ولی همسر من به جای معذرت خواهی برگشت من گفت میدونی شما خانم مشکلتون چیه؟ اگه بگن فلانی رئیس جمهور آمریکا شده، فلان خانم فلانی پروفسور، حسودی نمی کنی، خدا نکنه یکی از شما خوشگلتر باشه که انقدر بهش حسودی کنی، اینم نه که زن این آقا، هم نه که انقدر خوشگله تو بهش حسودی کردی. و من اون بود که احساس کردم واقعا دنیا رو سرم خراب شد
به خاطر اینکه شما رو متهم میکنه که حسودی شما به خاطر زیباییه، وقت دنیا رو سرتون میش خراب میشه.
خب به خاطر اینکه من فکر کردم چرا باید همسرم، یعنی
نه من آخه دنیا چرا باید، آخه عزیز شما چرا این موضوع رو اینقدر بزرگ میکنی؟ یه کسی یک گرم چیز بذاره رو سر شما میشه دنیا؟ اصلا یه کسی شما رو متهم میکنه به اینکه شما علت حسودیتون به این خانم زیباییش، دنیا رو سر رو خراب شده؟ یعنی ببینید شما بعدم بیره تو پای طلاق. حالا تازه اگر شما اصلا حسود هم باشید چه اهمیتی داره در این مورد؟ یه کسی خوشگله، حالا شما حسودی میکنید بهش، اصلا حالا نمیخوام بگم خوبه ولی حالا موضوع مهمی نیست، مثل که آدم میذاره تون رانندگی کنه. یعنی چرا بعدن یه دفعه گفتن اون رو؟ بعد من هنوز نفهمیدم شما برای چی میخواستید طلاق بگیرید سر این موضوع ها؟
نه آقای دکتر الان خدمت رو میگم از اینجوری شروع
نه اینجوری شکایی نه من گفتم اون دلیلی که شما یه موقعی گفتید جدا بشیم من خودم آخه یه موضوع دیگرتون چی بود؟
بله آقای دکتر میگم موضوع اینجوری ادامه پیدا کرد که بعد از روزای بعد که با هم بیرون میرفتیم، هر بار همسرم مثلا هر مهمونی که میرفتیم می اومدیم با هم، میگفتش که زن پسرخالت شبیه هنرپیشه های فرانسویه ها، این پسرخالت هم عجب شانسی داره. مثلا میرفتیم خونه دخترخالت، میگفت دخترخالت از اونایی که فکر کنم همه پسرها برای سردست بشکنن. بعد دوباره میرفتیم خونه مثلا عمه، می اومدیم میگفت که عمه شبیه مانکنای روسه. بعد من بهش اعتراض نمیکردم، فقط خب نمیدونم، میگم خودم به نظر خیلی آدم ضعیفی هستم، فقط گریه میکردم. بعد مثلا بعد دو سه روز خونه پرسید چرا ناراحتی، میگفتم که خب مثلا تو چنین حرفی زدی و من واقعا ناراحت شدم، چرا اینجوری راجع به زنا اینقدر حرف میزنی و فلان اینا. بعد مثلا هر بار که بهش اعتراض میکردم آقای دکتر بدون استثنا به من گفت تو توهم میکنی، اصلا من چنین حرفی نزدم، من اصلا چنین شخصیتی ندارم، تو پارانویدی. یا حتی مثلا میشستیم مثلا با هم یه فیلم نگاه میکردیم، همیشه یه چیز بد راجع به زنا میگفت. مثلا میگفتم چرا اینجوری میگه، حتی دوست داشتم پیش خودش نگه داره، حتی اگه تو ذهنش هست که من اینقدر دیگه بدبین نشم نسبت به این آدم. یا مثلا من سر کار که بودم یه روز به شرکت ما زنگ زد و داخلی من با همکارم یکی بود، همکارم گوشی رو برداشت، بعد به من از اینکه گوشی گرفتم بهش گفتم سلام، میگه که این همکارتون عجب صدای نازکی داره، چجوری من از شرکتتون تعامل میکنم با این حرف میزنم. بعد آقای دکتر خب واقعا من ناراحت میشدم.
حالا من نمیدونم همسر شما این حرفا رو برای چی میزنه، آیا قصدش آزار شماست یا واقعا در قبل از شما هم به بقیه اینجوری حرف میزده؟
باور کنید آقای دکتر، من الان که 6 ساله با هم ازدواج کردیم هنوز نفهمیدم تو درون این آدم چی میگذره، ولی من میدونم، یعنی تا جایی که ازش برمید به نظرم قبل از ازدواج اصلا دوست دختر اینا نداشته. مثلا
حالا بذارید روی خط باشیم، بذارید بعد از چند لحظه با هم صحبت کنیم، روی خط باشیم لطفا. با ما باشیم.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قاش ناخون گرفتم. آه. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه جد،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلود،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلود راستی که بهترینی.
آفرین به نیلود، آفرین به نیلود، آفرین به نیلود، آفرین به نیلود.
بله، آفرین به نیلود سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار ارائه میده کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران، استاد شجریان.
دل برزنم شیرین شیرین زنم، دل برازر به دلم، برزر برزر به دلم آزر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری، شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس، واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. برای تهیه بلیط لطفاً به وبسایت scfta.org مراجعه فرمایید. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری، شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس، اورنج کانتی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. بعد میگم حالا مشکلات ما بیشتر مثل سر اینجور مسئله، یعنی و یه مسئله
آخه ببینید عزیز، شما تمام مدت مشکلاتون سر این بود که ایشون راجع به زنها حرف میزنن که کار درستی نیست، راجع به خوبی یا زیبایی یا سکسی بودنشون، و این شما را اذیت میکنه. حالا نصب کنید، اگر همسر شما قرض و مرضی دارن در این زمینه، خب باید کمکشون کنید و خودشون هم بپذیرن کار کنن. اگر هم قصدشون آزار و اذیت شماست که معنایی نداره، خب شما اذیت نشید. اگر هم واقعا یک کسیست که متوجه نیست که این موضوع چه نقشی داره، اهمیتی داره، خب یک کمی براش توضیح بدید، شاید متوجه بشه. من نمیفهمم چطور یک کسی نمیتونه یکی از این جنبه‌های سگانه رو هم بفهمه هم بر مبناش عملی بکنه. غیر از اینم که شما تا حال من چیزی نگفتید، یعنی همش چرخیده دور بر این که این خانم چرا صداش نمیدونم نازک، اون چرا صداش کلفته و ماجرایی از این قبیل.
بله آقای دکتر، میگم دقیقا موضوع اصلی اینه و دوم هم دو تا موضوع که این که همسرم خیلی زود عصبانی میشه و نمیپذیره این که مثلا اون موقع حرف بدی زده و حتی معذرت خواهی نمی کنه بابت این دو تا موضوع، ولی خب میگم حتی اونش هم برای من قابل تحمل، یعنی میتونم برم یه اتاق دیگه و بی خیالشم. اما اون موضوعی که میگم در مورد زنا و اینکه حتی مثلا خب از من هم ایراد میگرفت، اونجوری نبود که فقط از خانمای دیگه تعریف بکنه. مثلا به من میگفت تو چرا قدت کوتاه مونده، در صورتی که مثلا میگم قد من جز متوسط هاست، ولی مثلا به من میگفت تو شیر نخوردی، چرا اینجوری قدت کوتاه، چرا مثلا پاهات این شکلیه. یعنی اینها چیزایی بود که تو دو سه سال اول عقد ما، یعنی ازدواج ما، خیلی تکرار میشد. من اصلا شخص خودم هم زمینش رو داشتم، کم کم اعتماد به نفسم طوری از دست دادم، البته کنار ایشون فقط، که وقتی با خودم تنها بیرون میرفتم همه چی خوب بود، میگفتم میخندیدم، اما به محض اینکه با همسرم مهمونی میرفتیم و اونجا زنا بودن، دیگه اونقدر حساس شده بودم که همش فکر میکردم الان یا داره در مورد صدای خانم ها فکر میکنه یا داره در مورد قیافهشون فکر میکنه، چون میگم هر جا رفته بودم یه چیزی گفته بود. به هر حال به خاطر همین هر وقت با هم بیرون میرفتیم من تمام مدت عذاب میکشتم و هر چه پیش خودم فکر میکردم این کار نکنم باز دست خودم نبود، یعنی اونقدر قوی نبودم.
حالا سوال من از شما، به من بگید از نظر مالی مشکل و مسئله پولی و مالی دارید؟
هیچ وقت وضعمون خوب نبوده، هر دوتا مهندس کامپیوتر هستیم، اما هیچ وقت وضعمون عالی نبوده، اما بدم نبوده که خیلی محتاج شیم یا مثلا خیلی بد باشه. متوسط.
از نظر روابط جنسیتون با هم چطور، خوب بد متوسط؟
تو دوران عقد که تقریبا خیلی بد بود، اوایلش حتی مثلا تا دو سه سال اول، ولی بعدش بعد ازدواج بهتر شد. اما مثلا توی یه سال اخیر من هی دارم سردتر میشم آقای دکتر، به خاطر اینکه خیلی نگرانم، دائم مثلا فکر میکنم که خب این زندگی بالاخره زندگی من میشه یا نه. اونم میگم به خاطر یه جور عدم اطمینانه، مثلا چون فکر میکنم که خب من الان جوونم، این انقدر راجع به بقیه نظر میده، حالا مثلا من پیر بشم قیافم از دست بدم، این مثلا میخواد چیکار بکنه. به خاطر همین، یا مثلا از آقای دکتر ما چندین بار روانشناس هم رفتیم ایران دوره عقد، اما واقعا زیاد ما نتونستیم کسی رو که بتونه کمکمون کنه گیر بیاریم. یعنی یه چیزای عجب غریبی مثلا به ما میگفتن، یا مثلا به من فقط یه کلم میگفتن حساسیتتو برو کم کن، یا مثلا جوابشو نده، یا به اون میگفتن از این حرفا نزنیش که کنده کاش نگه که چرا این حرفا میزنن. و مشکل عمده ما هم البته وقتی که میرفتیم پیش روانشناس این بود که همسرم تمام حرفها رو انکار میکرد، اصلا میگفت خانم من اینها ساخته ذهنشه که میاد تعریف میکنه. بعد منو وادار کرد، یعنی من نه اینکه ایشون به من بگه، من خودم واقعا نگران شده بودم انقدر به من میگفت پارانوی. من پیش چند تا روانپزشک هم رفتم و حتی خودش هم اومد با من گفتن خانم شما به هیچ وجه توهم نداری.
حالا اگر ببین عزیز، اگر یه حرفی میزد و شما میگفتید که اینو گفتی و میگفت نگفتم، وقتی تنها بودید، حالا کاری ندارم جلوی دیگران یا روانشناس، میگفتی آخه تو این حرفو زدی، به شما چی میگفت موقع؟ بازم میگفت من چه حرفی رو نزدم؟
بله هیچ وقت.
نه حالا سوال، حالا سوال، میگفتید نزدم، شما فکر کنید واقعا راست میگفت یا دروغ میگفت؟
باور کنید آقای دکتر نمیدونم.
آخه اون مهم، یعنی عزیز
اصلا دقیقا چیزی که خودم نمیدونم، یعنی نمیدونم واقعا فراموش کرده اون حرف رو نزده که اون حرف رو زده، یا اینکه واقعا داره انکار میکنه. به خدا نفهمید.
حالا یه سوال، شما چند تا خواهر برادر شما دارید عزیز؟
من خودم بچه اولم، یه برادر دارم 3 سال از من کوچیکتره و یه خواهر دارم که 12 سال از من کوچیکتره.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم بچه اوله، یه برادر داره 3 سال از خودش کوچیکتره، یه خواهر داره که 5 سال از خودش کوچیکتره.
ایشون روابطش با خواهر برادرش و پدر مادرش چطوره؟
آره دکتر، با خواهر برادرش و پدرش بد نیست، البته خیلی صمیمی نیستن، بیشتر مواقعی که کار دارم به هم زنگ زدن، اما با مادرش وحشتناک رابطش بده. یعنی مثلا ما یه موقع سهران می رفتیم شهرستان، 3 روز اونجا بودیم، فقط 1 ساعت اول با مادرش خوب بود، بعد مادرش هرچی که می گفت این داد می زد و مسخره می کرد مادرش، مثلا عقاید مذهبی مادرش رو، چون که بعضی وقتا مثلا دستش رو فشار می دادم که تو خدا مثلا دل این خانم اینقدر دیگه نشکن مثلا. ولی یه بار من اواخر به مادرش گفتم که کاش اینقدر دیگه باهاش حرف نزنیم وقتی بهتون بیارتم می کنه، بعد مادرش به جنگ مثلا بالاخره به من بگه که آره مثلا یا درست میگی یا فلان، برگش گفت خواهش میکنم تو رابطه من و پسرم دخالت نکن. اون پسرم یه چیزی میگه چند دقیقه دیگه از دل من در میره، یعنی اینطوری بود.
خب شما که صحبت از جدایی کردید، آیا خانواده‌هاتون هم در جریان هستن که رابطه شما این چنین بعضی اوقات بد میشه؟
بله، تو دوره عقد که پدر مادر ایشون هم در جریان قرار گرفتن، ولی هیچ عکس العملی نشون ندادن، طوری که مثلا ما 4 ماه کاملا قطع رابطه کردیم، حتی یک بار تماس نگرفتن. و آخرش مادر من تماس گرفت که مادرش فقط از پسرش دفاع کرد و گفت که پسر من خیلی نمیدونم فلانه، دختر فلان جراح مثلا منتشو میبره، دختر شما لیاقت نداره و از این صحبت ها. بعدش هم که ازدواج، یعنی عروسی کردیم با هم، یعنی یه مدت مثلا فکر کردیم خب رابطمون بهتر، یه ذره تمرین کردیم، اما انگار فقط یه چیز علکی بود. بعدم که عروسی کردیم با هم، از بعد عروسی دیگه هیچ وقت پدر مادر ایشون نفهمیدن که ما ارتباطمون خوب نیست، اما پدر مادر من دقیقا میدونن. ما الان حدود 2 ماهی هم هست که همسرم پذیرش گرفته برای PhD، اما من نگرفتم. بعد اومدیم آمریکا دیگه مثلا حتی الان هم من از راه دور به پدر مادرم میگم که باز اینجا هم زیاد ارتباطمون خوب نیست، اما خانوادهشون چیزی دیگه از بعد عرصی نمیدونن.
تصمیم و نظرتون راجع به بچه دار شدن چه بوده و چه هست؟
یه مدت که با هم خوب میشدیم، باز من فکر میکردم، بهش میگفتم که مثلا شاید بهتر بچه دارش، من الان دیگه سنه من 32 خود هم سنه داره میره بالا، میگفت آره بچه خوبه اما فعلا شرایطش اصلا ما نداریم. بعد دیگه الان هم که اومدیم و ایشون دانشجو PhD شده، که اصلا میگه که من به هیچ عنوان تا 5 سال دیگه نمیخوام بچه داشتم. حتی من بهش گفتم خب مثلا 5 سال دیگه من 37 سالم میشه، گفت که مشکل نیست، مردم 40 سالگی هم بچه دار میشن، بعد فقط الان باید تو هم PhD بخونی. یعنی هیچ چیز خاص دیگه نگفته غیر از این.
شما احتمال اینکه تو همون شهر یا نزدیکی ایشون یا همون دانشگاه پذیرش بگیرید هست یا نیست؟
احتمالش هست آقای دکتر، منتها من مثلا چون که هر دو تامون کامپیوتر خوندیم، مثلا شاید الان دیگه احساس میکنم واقعا شاید خستم از درس خوندن، ترجیح مثلا که مثلا 7-8 سال هم کار کردم، ترجیح میدم که مثلا برم یا کار کنم، یا اینکه مثلا اگه بشه یه برنامه دیگه یا مثلا یه رشته دیگه ای که باب دل خودم باشه بیشتر و اونقدر سنگین نباشه بخونم. اما همسرم فقط اصرار داره، میگه که خب ما که اونو هزینه‌ش رو نداریم، اصلا بعیده که مثلا بتونی فاندی چیزی بگیری، بنابراین همین باید رشته خودت رو ادامه بدی PhD. یعنی اون هم احتمالش هست، اما شاید خودم خیلی علاقه ندارم که دوباره 5 سال دیگه درس بخونم.
خب اون وقت اگر چنین باشه و شما کار بکنید و ایشون درس بخونن، همچنان ماجرای نداشتن فرزند برای ایشون مطرحه؟
اون موقع بعید میدونم آقای دکتر، یعنی شاید مثلا خب الان از نظر مالی درست هم میگه، ما الان از نظر مالی به حقوق دانشجو خیلی سخته که بخوایم بچه داشتیم، به خصوص که من الان چون ویزای F2 دارم اصلا بیمه هم ندارم، اما اون موقع بعید میدونم. دیگه شاید فکر میکنه که خب من خودم میتونم بچه هم مثلا اداره کنم.
نه صحبت در... منم همینه که اگر شما فرض کنید کار کنید و درآمدی داشته باشید و امکانه اقتصادی بزرگ کردن بچه رو داشت باشید، ایشون با داشتن بچه که مخالفتی ندارن.
نه فکر نکنم مخالفت.
حالا واقعا چقدر فکر کنید کدامتون بیشتر به فکر جدایی هستید یا احتمال داره پیش قدم بشید؟
آقای دکتر راستش من هر دفعه هم من بودم حرفشو زدم، ایشون حرفشو نمیزنه، ولی انگار یه آدم خونساز توی زندگی. حتی بارها بهش میگم مثلا دیگه الانه به من میگه بعد دهن شدی، چون یه کاری میکنه من ناراحت میکنه، بعد خوش میده یه گوشه میشینه برای خودش، مثلا میره تو اینترنت و اینا یا فیلم میبینه، بعد من بیشتر عذاب میکشم، بعدش هم هیچ وقت معذرت خواهی نمیکنه. بعد یه موقع من واقعا دیگه عصبانی میشم، یه چیزایی میگم، اصلا آقای دکتر ناراحت نیست از اینکه این حرفا رو میشنوه، حتی بیاد بگه مثلا حتی یک بار هم تا حالا نشده از من فیدبک بگیره راجع به اینکه ما زندگیمون مثلا چجوریه. حتی اینا رو براش نوشتم تو نامه، مثلا بهش گفتم تقاضاهای من دقیقا خیلی هم شفاف براش نوشتم، مثلا گفتم اگه تو میخوای من از راضی باشم مثلا اینجوری این جملات رو تمرین کنی و مثلا این کارا رو بکن، هیچ کدومش هم توقع مالی نبوده، هیچ کدومش، فقط همش مثلا معنوی بوده. اما مثلا بهش میگم که مثلا حتی دعوا میکنه، بعد دعوا میگم که ببین تو چی از من میخوای به عنوان یه زن که من انجام بدم تو مثلا از من راضی باشی؟ میگه نه هیچی، همین که هستی خوبه. اما خب بعدش میگه خب پس اگه همین که هستم خوبه، چرا پس چیزایی رو که منم میخوام تو مراعات نمیکنی؟ میگه من مراعات میکنم، تو چشو دیدن نداری. یعنی هیچ وقت نمیشه باش منطقی بحث کرد. حتی مثلا بهش گفتم خب تو هم بنویس چیزایی رو که دوست داری، بنویس چیزایی رو که حتی من انجام میدم تو رو ناراحت میکنه، دیتیل بنویس که ما بتونیم با هم بیشتر چیز کنیم. اصلا هیچ عین خیالش نیست، همینجوری فقط همینجوری میاد میره، یه زندگی عادی براش کافیه. حتی مثلا من بهش میگم خب ما میتونیم، خدا شرایطشو به هر حال به ما داده که بتونیم خیلی خوب زندگی کنیم، با هم مست باشیم فلا اینا. بعد به من میگه که تو فکر کردی مردم تو بهشت دارن زندگی میکنن؟ مردم هم همیشه دعوا میکنن. یعنی اصلا فکر نمیکنه که یه عشق میتونه وجود داشته
باشه. نه متوجه هستم. نه ببین عزیز، بر اساس حرفایی که شما میزنید میشه یه نتیجه گرفت که ایشون اصولا به دلیل شرایطی که در خانوادهش بوده و روابطی که بوده این برخوردا و موضوعی از این قبیل رو خیلی عادی میبینه. یعنی بسیاری از جوامع هستن که حتی کتککاری خواهر برادرها فکر کنن خب اختلافه دیگه، اختلاف نظری، در حالی که یه جوامعی هستن که اولین باری که خواهر برادر روی هم دست بلند کنن یا پدر و مادر پایان رابطه است و همه چیز در حقیقت خراب میشه. من فکر کنم چگونگی روابط خانوادگیتون با هم بسیار متفاوته. شما یه جور دیگری از رابطه رو تجربه داشتید و انتظار دارید ایشون یه جور دیگه. ضمناً بعدم ایشون به خودش اجازه داده که درباره آدم‌ها هم نظر بده و وقتی هم که به موضوع زنا میرسه این رو مثل دوستای مجردی که کنار هم هستن به گونه بیان کنه که چند تا پسر یا چند تا دختر وقتی کنار هم هستن اجازه به خودشون میدن که اون حرفا رو بزنن، در حالی که غریبه باشه یا جنس مخالف باشه چیزی نمیگن. تفاوتتون بیشتر اونجاست و بعدم شما یه مقدار حساسید، شکننده‌اید، مضطرب و نگرانید. ایشون تصمیم گرفته، نه اینکه نیست، ایشون تصمیم گرفته که بی‌حس و بی‌احساس عمل کنه، بنابراین نه اونقدر چیزای خوب خوشحالش میکنه نه اونقدر چیزای بد ناراحتش و به همین جهت است که چون این رو در خودش به وجود آورده بعدن جنبه‌های انفجاری داره، یعنی حالت پسیو اگریسیو داره، منفعل پرخاشگره، اهمیت نمیده، اهمیت میده نمیده، منفجر میشه. بعدم این راه رو برای تخلیه خودش و ایجاد یه نوع تعادل میبینه. به نظر من برخورداتون با زندگی، ولی خب چند سالی با هم بودید، سن و سالتون هم طوری نیست که دیگه به همین راحتی جدا بشید و دنبال کسی دیگه ای بگردید، ولی ایشون هم که قبلا سابقهش رو داشته که پلوی کسی بیاد، اگر پلوی کسی بیاد که کمی توانایی داشته باشه و ایشون رو به یه بحث و گفتگو و چالشی بکشونه و متوجه برخی از موضوعها کنه و یه قرارایی رو ازشون بخواد، ای بسا که خیلی مسئله و مشکلی پیدا نکنید. ولی خب اگر یه همچین کوششی رو نکنید به نظر من شما به تدریج ضعیفتر و ضعیفتر میشید، خستتر و خستتر و یه جایی میرسه که اگر یه زمینه ای از تنفر و خشم داشته باشید در شما هم میزنه بیرون و اون وقت است که برخلاف ایشون که داد میزنه شما از معروف که کمی به صورت پنهان کارانه کارها رو برای خودتون و دیگران سخت می‌کنید، ولی کمک حرفه‌ای می‌خواید عزیز. یعنی ولی یه آدم باهوش و آگاه شد تو کدوم ایالت زندگی میکنی؟
تو ایالت نبراسکا.
یا اونجا من متاسفانه البته فقط کالیفرنیا رو من میشناسم، بعیدم میدونم به این راحتی ها کسی رو اونجا پیدا کنید که از اون شما یه شهرهای دوربر که من خیلی نمیدونم، ولی یه کسی رو باید پیدا کنین از این صحبت کنین، ولی خودتون از عهده حل این مسائل بر نمیاد، ممکنه موضوع ساده ای باشه ولی موضوع ساده باید یکی دیگه انجامش بده.
باشه آقای دکتر، البته من میتونم بیام اونجا، یعنی اقوامی رو اونجا دارم.
نه اونو به نه آخه این کار بلند مدت تری است که دوتاییتون باید باشید، البته از طریق تلفنی، البته نه با من چون من این کار اصلا نمی کنم، ولی دوستانی هستن که این کار میکنن، میشه کمی قدم زد در این زمینه، برای که اگر روابط خراب بشه مثلا ضمن در خصوص تصمیمتون راجع به بچه داشتن و ادامه تحصیلم باید یه تصمیم قطعی نهایی بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، بعدن پشیمان نمیشید. مسائل خیلی دارید، ولی اگر ایشون هم رو خط بودن یه چیزایی میشد بیشتر فهمید، ولی حالا که نیستن ببینید صحبت ها اگر خواستن بشنون جان.
باشه، پس من میتونم بگم که ایشون هم با شما تماس بگیرن.
من حرفی ندارم اگر بگن شما هستی، هرچی زودتر اگر بگن، من خاطره ای از موضوعی شما دارم، ولی اینی که همیشه توصیه کردم موارد زناشویی رو اگر بذارید با هم باشید خیلی بهتره. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
فقط این سوال ببخشید آقای دکتر که سوال میتونم فقط بپرسم، اون اینه که زمانی که ما با هم بیرون میریم و اون حس بد رو من دارم، اون
حتماً میخواد عزیز، برای که آخه این ماجرا رو شما یا باید خودتون تغییر بدید یا بپذیرید یا رابطه رو تموم کنید، این موضوع به این صورت نمیشه. و بعدم من دقیقاً نمیدونم، چون برای من چرایی رفتاریشون مهم، مثلا چرا این کارو میکنه، چرا این حرفا رو میزنه، مثلا وقتی میده اینقدر شما رو آزار میده و حاضر نیست خودش رو اداره و کنترل کنه. اون یه پرسش جدی شما هم چون گفتید جواب ندارید، واقعا منو توی ابهام گذاشته که ایشون واقعا کی هست و چی هست. من متاسفانه باید برم، دوستان دیگه هستم.
خیلی متشکرم، خیلی
متشکرم. خدا با ما باش.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
من فلورا کاشانچی همین دوشنبه از 1:30 تا 2 بعد از نیمروز درباره ضرورت داشتن بیمه عمر و بیمه از کار افتادگی با شما صحبت خواهم کرد. 818-429-6193.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
قابل توجه علاقمندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌باف از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09-29 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آناهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو شهرهای اطراف هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه همین هفته دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته خواهم داشت که روز شنبه 2 تا 6 و روز یک شنبه 11 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست و توصیه من همچنین است که اگر مایلید در این کنفرانس شرکت کنید، لطفاً جای خودتون رو رزرو کنید از طریق رادیو صدای ایران، کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که اعلان کرده. همچنین به دلیل علاقه‌ای که برخی از دوستان ابراز کردن، سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. ولی از اونجا که جا اینجا بسیار محدوده، لطفاً اگر مایلید در این سفر با ما باشید، زودتر اقدام کنید و با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 1-800-819-91 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سپاسگزارم از زحماتی که میکشید و برنامه فوق‌العاده عالی.
لطف دارید.
شما در برنامه قبلیتون فرموده بودید که به باور شما اگر کشتار مردم سوریه به 20,000 برسه، جامعه جهانی دخالت خواهد کرد. الان این رقم فکر میکنم به 60,000 رسیده باشه. در این شرایط پیشبینی شما چیست؟
بله.
و رابطه سرنگونی رژیم بشار اسد با سرنگونی جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
بله. ببینید، این که شما گفتید 20,000 تا لطف شماست. نه، من حرفم حتی رو 12,000 تا بود. یعنی من وقتی که به 3 و 6 رسید فکر کردم که اگر به 12,000 نفر برسه، جامعه بین المللی نسبت به این موضوع حساسیتی نشون میده و یک کاری در سطح بین المللی انجام میگیره. متاسفانه نظر من اشتباه بود. علتش هم میتونه چیزهای مختلفی باشه. اول اینکه خب برخی از اوقات شما دقیقا نمیدونید چه خبر است. این موارد بسیار پیچیده است. دوم اینکه به نظر میرسه گرفتاری در این است که همکنون گروه های افراطی و تندرو که اصولا کار مبارزه با رژیم اسد رو بیشتر و بهتر پیش میبرن، اینا ضد امریکایی هستند، به القاعده یا گروه های دیگه وابسته هستند و در نتیجه مشکلی که الان به نظر من کشورهای غربی پیدا کردن این است که جانشینی که تا حدودی خاطرشون آسوده باشه منافع کشورهای غربی رو حداقل بدتر نمی کنه یا به نوعی تأمین می کنه رو نمی بینند. یعنی گرفتاری این است که از نظر اینها هم بد و بدتر هر دو هستند، هم میزان بد و بدتر برای هیچ کدومشون دقیقا روشن نیست. حتی فکر می کنن شاید ماجرای دولت و حکومت بعدی خیلی هم از آنچه که همکنون بوده، که از یه جهاتی هم خیلی بد نبوده، برای اینکه حداقل درست است که اینا جزو اقمار به یک اعتبار روسیه یا چین بودن، ولی حداقل در مرزهای غربی خودشون با اسرائیل اونقدرها مسئله و مشکلی رو به وجود نمی آوردن. و درست است که به هر حال گفته شده که راهی بودن برای حزب الله و حماس که ایران از اون طریق کمک‌های خودش رو می‌فرستاده، ولی همچنان یه مقداری از اینها غیر قابل کنترل هست. بنابراین به نظر من موضوع اصلی و اساسی در این است که حکومت بعدی یا شرایط بعدی رو نسبت بهش مطمئن نیستن. این یه طرف قضیه. طرف دوم قضیه ارتش و نیروی هوایی سوریه نیروی هوایی قوی و سنگینیه و به همین جهت است که به این راحتی نمیتونن در اشتخالتی بکنن، کاری که در لیبی کردن یا ممکنه در مناطق دیگری بکنن، برای یک کشوری که مقدار مجهزتر هست از نظر نیروی نظامی منظم یا ارتش منظم و یا نیروی هوایی باش راحت نیستن. سوم این که در اونجا به دلایل بسیار منافع مخصوصا روسیه بسیار سخت و سنگینه و حاضر نیست بدون یه معامله جدی با امریکا اون رو تحویل بده، گرچه اونا هم به این نتیجه رسیدن که دیر یا زود اسد خواهد رفت و این به نظر من حتمی و قطعی است. اما اینکه چگونه تغییر پیدا میکنه و چه مزایایی در مقابلش میگیرن تا بتونن سوریه رو به گونه‌ای که همکنون دارن رها کنن موضوع دیگری است. از طرف دیگه نقش جمهوری اسلامی که همکنون ناچار خودش رو به عنوان متحد اصلی در اون منطقه بعد از روسیه قرار داده و کمک‌هایی می‌کنه رو نمیشه نادیده گرفت، به ویژه این که اصولاً به دلیل تجربه‌ای که خود جمهوری اسلامی داشته چه در 3 سال گذشته و چه اصولاً به طور کلی ظرف 34 سال گذشته میدونه که این سیستم ها فقط از طریق زور ممکنه یا قدرت ممکنه بمونن، بنابراین اونها رو در این جهت یا اسد رو و حکومت او رو در این جهت تشویق میکنه، یه امکاناتی هم به نظر میرسه بر اساس حرفایی که زده میشه در اختیارش گذاشته میشه. وقتی شما همه اینا رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که همطور که به درستی اشاره کردید این کشتاری که با 10-12 هزار نفر هم معمولا باید به هر حال وجدان عمومی و بین المللی رو جریحه دار میکرد و برش کاری میکرد کاری نکردن. البته میدونید اخیراً این کشورهای بزرگ طریقه جنگشون طریقه جنگ 100 به 1، یعنی فقط حاضر هستن درگیر جنگی بشن که 100 تا رو از طرف مقابل بکشن و یکی خودشون کشته بدن. جنگی که 30 به 70 و 50 به 50 باشه رو راه نمیاندازه. اینا این مورد در خصوص عراق داشتن، در خصوص افغانستان داشتن، در گذشته به یک اعتبار البته یک کمی بدتر در جنگ ویتنام و کره داشتن، ولی این رابطه چون به هم خورده و این رابطه به هم میخوره، یعنی اگر فرض کنید که قوای ناتو یا امریکا بخوان درگیر بشن از نظر نظامی با اسد، درست است که ممکنه ظرف مدت کوتاهی او رو از پا بیاندازن، ولی خودشون هم بدون تلفات نخواهند بود و زمینه همطور که عرض کردم جانشین رو نمیشناسن، روسیه رو دارن و از همه اینا گذشته فکر میکنن شاید خود این مردم به جایی برسن که خیلی دستی خونالودیشون در این کشورها در این زمینه نداشته باشن. به همین جهت است که من فکر میکنم اون کسانی که آگاه هستن حرفشون است که حکومت اسد با این کشتار و با این خونریزی نمیتونه بمونه، اصلا در دنیا امروز امکان ماندنش نیست. اما اینکه چگونه به آخر میرسه موضوع دیگری است. ولی اون قسمتی که گفتی در ارتباط با جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی اولا به دلایل بسیار یه ارتباطی رو از سالها قبل حتی در زمان جنگ ایران عراق با سوریه داشت و به نوعی تنها متحد قوی او بود، یا حداقل سکوتی میکرد در جهت جنگ ایران با عراق که معنی جنگ ایران با عرب رو داشت. دوم این که طی این مدت به دلیل به وجود آوردن یه توازن بین المللی و استفاده از حزب الله لبنان و یا حماس، احتیاج به این بازویی داشت که بتونه آنچه که میخواد از طریق این بازو و دست به اونها برسونه و ضمناً بتونه یه به اصطلاح عاملی برای معامله در وقت گفتگوها در هر زمینه‌ای داشته باشه. از همه اینا گذشته یه مقدار با دادن یه همچین نیروی به حزب الله و حماس میتونست در جهان اسلام و در میان اعراب یه جایگاهی پیدا کنم، طور که به هر حال درست است که برخی با او با جمهوری اسلامی در این جوامع خوب نیستن، ولی اصلا این نسبت ها میان کشورهای عرب یا مسلمان و غرب اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگر شما در برخی از این کشورهای غربی رابطتون 90% به 10% است که یه نوعی جانبداری یا بیطرفی رو نسبت به جمهوری اسلام داشت باشن، اونجا ماجرای بسا 50-50 است و این خودش نشون میده به هر حال از نظر سیاست خارجی برای خودشون به دلیل جانبداری از اعراب و جنگ اعراب و اسرائیل و داشتن حزب الله به عنوان یک دشمن شناخته شده با حکومت اسرائیل و یا حتی به نوعی حماس، زمینه رو فراهم کردن که اعتباری در جهان عرب و اسلام پیدا کنند و بعدم به هر حال دل مشغولی جهان و جهانیان با موضوع عراق و یا افغانستان و همکنون سوریه یه نوعی کار رو برای جمهوری اسلامی از یک طرف در شرایط کنونی ساده تر میکنه، گرچه اگر حکومت اسد فرو بریزه که خواهد ریخ، حالا احتمالاً بحث همین امسال ماست، چه حالا سال ایرانی بگیری چه سال میلادی، خب اون موقع یه مقدار تمام این معادلات و توازنی که طی حتی نه تنها چند سال، یکی دو دهه اخیر یا دو سه دهه اخیر برقرار بوده، اونها رو به هم خواهد زد. اینی که آسیبی میزنه به جمهوری اسلامی، مخصوصا با توجه به این تغییراتی که در میان کردهای ترکیه و سوریه داره به وجود میاد و احتمالاً یه نوع ارتباط و اتحادی در اونجا زمینه رو فراهم میکنه که یه مقدار دولت‌های کوچکتری وجود داشته باشن که به دلیل ماهیت سیاسیشون نتونند در حقیقت جانب جمهوری اسلامی رو بگیرن، گرچه به نظر من جمهوری اسلامی یه چنین در حال دورانی رو در پیش نداره. این تصور که اونا بمونند و حالا بتونن روی این ماجراها برای فرض کنید 5 سال و 10 سال آینده حساب کنن اصلا منتفی است، چون برای من موضوع جمهوری اسلامی به دلیل شرایط و ویژگی هایی که در درونش بوده به اینجا رسیده. درست است که علل و عوامل خارجی در این زمینه اخلال و اختلال میکنن و اون سیستم و حکومت رو به نوع و گونه‌ای به هم میریزن، ولی واقعیت مسئله این است که بزرگترین دشمنی از جانب خود اونها به دلیل نوع برخوردشون با موضوعها در داخل و خارج فراهم اومده و به تعبیری عرض کردم که یه خانه ایست در خراب میشه و خب آدم ها در داخل و خارج اینجا اونجای کلنگی تیشهی به دست گرفتن یا بعضی ها هم به هر حال یه شیلنگ آبی و درن روش آب میریزن که شاید به خرابیش کمک کند، ولی از اون طرف خود جمهوری اسلامی است که با بولدوزر به جان حکومت خودش افتاده. یعنی اشکالات و اشتباهات اخیر به هر حال و محاسباتشون که به نظر من شاید از نظر خودشون تا حدودی معنیدار هست و اونها رو به هدفاشون نزدیک کنه، ولی در نظر جای گفتگو داره و در عمل اصلا نکرده. برای وقتی اینا رو کنار هم میگذارید میبینید این هم در ارتباط با مسئله اسرائیل سوریه، جمهوری اسلامی به هر حال یه نوع بازندگی دیگری یا باخت دیگری رو دیر یا زود تجربه خواهد کرد و این نه حالا به جهت برد و باختشون، برخ از اون مثل برد و باخت یه آدمی است که حالا چند دلاری باخته و در زندگیش نقشی نداره، نه، موضوع فوق العاده مهمی است که به دنبال خودش عواقب و گرفتاری های دیگری رو به دنبال خواهد داشت و ضمناً شرایطی رو فراهم میکنه که یه نوع ثبات و قرار خاورمیانه به گونه‌ای محدودیت و یا کم کردن دخالت ایران در برخی از فعالیت های کشورهای دوربر باید منجر بشه و خود این یه مقدار این دشمن خارجی و این جدال به هر حال بیرونی رو که برای پنهان کردن یه مقدار مسائل و مشکلات که ماهیتاً و اصلاً ریشه اقتصادی داره و اونه که بیش از همه ضربه رو میزنه بتونه پنهان کنه و یا ازش در کوتاه مدت استفاده بکنه. به هر حال اون چی که به نظر من میرسه، بله حرفتون درست است که با توجه به آنچه که انسان در صحنه بین‌المللی میشناسه یا من میشناختم، قرار نبود که کشتار سوریه به اینجا برسه و همچنان جامعه بین‌الملل کاری نکنه، ولی در این ارزیابی و قضاوت به دلیل اینکه من گروه مخالف رو یه گروهی میدم که با حکومت بشار مخالف است و به هر حال حتی اگر بانند مصرم بره راهی داره در چارچوبی که قابل پیش بینی و در این حال قابل اداره هست بود، ولی وقتی که به یک بار گروه‌های افراطی و تندرو از همه جا آمدند و مشکلات و مسائلی به وجود آوردند و یک گروه مشخصی همچنان که بتونه به یه اصولی پایبند باشه وجود نداره و بعدم هزینه جنگیدن با اونا سنگینه و بعدم روسیه به این راحتی نمیتونه شرایط کنونی سوریه رو که درش نقشی داره نادیده بگیره و ایران هم همینطور وضعیت فعلا مونده، ولی متاسفانه یا خوشبختانه این اوضاع به زودی یکسره خواهد شد. من متاسفانه شما رو روی خط ندارم، حالا اگر مطلبی بود یه وقت دیگه خواستید با هم صحبت میکنیم. اجازه بدید که این صحبت رو اینجا بنده خاتمه بدم و به امید گفتگو با دوست دیگری لطفاً با ما باشید.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
تور آمریکای جنوبی، آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی، این بار شما را به سرزمین سامبا و تانگو دعوت می کند. 11 روز گردش از سرزمین افسانه زمرد، دیدار از ریوف، زیباترین شهر دنیای برزیل و آبشار ایوگواسو، بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشار دنیا و در پایان بوینس آیرس در آرژانتین، عروس آمریکای جنوبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، سرویس بهتر و کیفیت برتر، تخصص و دانش آژانس مسافرتی امیری است. تلفن‌های تماس 310-475-8865 و 818-758-2626 و وبسایت اینترنتی amiritravel.com.
آژانس امیری، جهان بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
به نام پروردگار. سلام دوستان، برای امکان کاهش صدها تا هزاران دلار از بیمه سلامتیتان و احتمال انتقال به بهترین و معتبرترین کمپانی بیمه سلامتی، لطفاً با تلفن 1-800-471-73 بیمه آری، متخصص بیمه سلامتی تماس بگیرید.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیاویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیز در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش‌ها از مکزیک هاکیست بر اثر وقوع انفجار در ساختمان دفاتر اداری کمپانی نفتی پمکس در مکزیکو سیتی پایتخت این کشور، 5 نفر کشته، عده‌ای از کارکنان این کمپانی مجروح و عده‌ای نیز در زیرزمین این ساختمان گرفتار شدند. بر اساس گزارش ها دود غلیظی فضای اطراف ساختمان را فرا گرفته و فیلم های خبری تیم های امداد و نجات را که در حال حمل زخمی شدگان این انفجار بر روی برانکارد بودند را نشان می دهد. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در جریان این انفجار مجروح شدند و علت وقوع انفجار نیز معلوم نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در روسیه انتقاد کرد. این سازمان نقض حقوق بشر در سال گذشته 2012 در روسیه را از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی بی سابقه دانست است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به ویژه از عملکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از تصدی دوباره مقام ریاست جمهوری در ماه می سال گذشته انتقاد شده. وزارت کار در آمریکا گزارش داد تعداد کسانی که هفته گذشته درخواست مزایای بیمه بیکاری کرده اند به کمترین حد خود در 8 سال اخیر رسیده است. این گزارش همچنین هاکیست شغل‌های جدیدی در آمریکا به وجود آمده و درآمد نسبی مردم آمریکا نیز افزایش یافته و بر این اساس نشانه‌های جدیدی از بهبود وضع اقتصادی آمریکا و پایان دادن به اوضاع متزلزل اقتصادی به وجود آمده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 75 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 64 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 46 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، ولی پیش از اون به این نکته اشاره کنم که من متأسفانه به دلیل خوردن داروهای بسیار هوش و حواس درست حسابی هم ندارم. از این بابت خواهید بخشید و صدای بد ممنونتونم. باد ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
روز شما بخیر. من یه لحظه من دخترم میخواد با شما صحبت بکنه. من
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو شما خوبه؟ آقای دکتر، من یه سوالی داشتم از خدمتتون. من الان حدود 7 سال، تقریبا 7 سالی که ازدواج کردم. بعد با همسرم هم دوست بودم و زندگیم هم با عشق شروع کردم، همدیگر رو دوست داشتیم، شروع کردیم، همه چیز زندگیمون هم خیلی خوب.
شما چند سالتون عزیز؟ ببخشید، شما چند سالتون؟
من 29.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30.
و فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، فرزند من یه 14 ماهش هست. سلام.
خب میفرمولید. خب
بعد همه شرایط زندگیمون هم خدا رو شکر خوبه. از ایران مهاجرت کردیم اینجا، خانواده من هم همینجا زندگی میکنن، کانادا هستن. دیگه شروع کردیم زندگیمون، خدا رو شکر از لحاظ پیشرفت زندگی هم خیلی همه چی خوب بوده، ولی الان توی روابط خودمون یه مقدار سردی به وجود اومده. هیچ کدوممون نمیخوایم این زندگی به هم بخوره، جفتمون پایبندیم به این زندگی و همدیگه رو واقعا دوست داریم و دلمون میخواد تلاش بکنیم که این مشکل حل بشه، اما نمیدونیم که باید چی کار کنیم. یعنی الان مشکل به اینجا رسیده که
من همسرم از یه خانواده بوده که خیلی اینا راجع به مشکلاتشون حرف میزدن، کلا زیاد اهل حرف زدن بودن، زیاد اهل این بودن که عواطفشون رو نشون بدن. من از خانواده بودم که خیلی عواطفمون رو نشون نمیدادیم. الان دقیقا برعکس شده، من عواطفم رو نشون میدم، اون دیگه نشون میده، اون دیگه نشون نمیده، اون دیگه راجع به مسئله صحبت میکنه. یه سری چیزا هستش جفتمون حس میکنیم، میدونیم که یه مشکلی این وسط وجود داره. من بعضی وقتا راجع بهش صحبت میکنم، اون موقع اون میگه آره منم یه همچین چیزی رو حس کردم، ولی تا من نگم نمیگه، انگار که داره با سازگاری زندگی میکنه. این حالت به وجود اومده، میخوام ببینم چه راهی وجود داره.
بذارید من دو تا سوال ازتون بکنم. شما چه مدتی اومدید کانادا؟
همین 7 سال.
همین 7 سال؟
بله.
داستانی بودی که در ایران شما هر رو با در ایران زندگی میکردید؟
بله، من با خانوادم اومدم اینجا، با همسرم ازدواج کردم، همسرم هم از ایران آوردم اینجا.
شما چه مدتی قبلش در کانادا بودید؟
قبلش اصلا نبودیم.
آخه شما نه، پس چه جوری شما نصب کنید؟ من میخوام متوجه بشم، اون مهمه. شما در ایران زندگی میکردید، خانوادتون کجا زندگی میکردن؟
خانوادم هم ایران بودن.
خب پس چطور شد که شما اومدید بعدن ایشون رو آوردید؟ یعنی چی؟
ما با هم یه سال دوست بودیم توی ایران، بعد یه حدود یک سال نیم هم نامزد بودیم تا اینکه کار کانادای ما درست شد، من با خانواده خودم. بعد من با خانوادم اومدم ایران، اومدم کانادا، اقامتمو گرفتم. بعد از اینکه اقامتمو گرفتم برگشتم، ازدواجمو رسمی کردم، بعد اسپانسر شدم، همسرمو آوردم.
بسیار خوب. هر دو شما دلتون می‌خواست در کانادا باشید؟
بله. بعد
به من بفرمایید که خانواده همسرتون کجا زندگی می‌کنه؟
ایران زندگی می‌کنه.
کجا؟
ایران.
شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
من یه برادر کوچیک‌تر دارم، 3 سال کوچیک‌تر از خودم.
و اونم در کاناداست. اونجا.
بله.
خب شما فکر نمی کنید که شاید رابطه شما با خانوادتون اونقدر نزدیکه که ایشون به تدریج خارجی شده؟
رابطه ایشون با خانواده من هم خیلی نزدیکه.
نه، فرقی نمی کنه، نزدیکه. نه ببینید، شما چون نوع صحبتاتون رو میشه اینگونه گفت که شما و برادرتون و پدر و مادرتون یک کسی هستید، همسرتون وارد خانه شما شده، یعنی داماد شماست، و در نتیجه بعد از این مدتی معلومه که او با شما ازدواج کرده نه با خانواده. این یه طرف است از جانب ایشون، چون معمولا اینه. دوم، شما یه بچه 14 ماهه دارید، به یک بار مرکز ذهن و زندگیتون به سمت بچه که درستش هم از چرخیده، بنابراین فاصله دیگه ای هم بین شما دوتا پیدا شد. به همجاست که وقتی میگید همدیگه رو دوست داریم، متوجه هستم، یعنی در آنچه که بینتون هست اشکالی نیست، ولی در عمل چنین نیست. ببینید، یکی از گرفتاری ها اینه. حالا لطفاً این حرف منو بهش دقت کنید. شما ظرف 3 سال گذشته به طور متوسط چه مدتی کنار پدر مادر بودید؟ یعنی اونا منزل شما بودن، شما منزل اونا بودید، یا با هم میرفتید؟ یه درصدی به من بدید. و چه مقداری اگرم با هم نبودید با هم ارتباط تلفنی داشتید؟ یعنی یه عددی، مثلا ظرف یه هفته چند دفعه همدیگه رو میدیدید به طور متوسط، شما خانوادتون رو، هم از اینکه یه جایی بالاخره با هم بودید؟ چه جوابی برای من دارید؟
بالای 70% بوده. خب. یعنی چون توی قسمتی از زندگی شرایط جوری بوده که ما با هم حتی زندگی میکردیم، ولی این انتخاب همسر من بوده.
نه الان اونجا. اصلا نرید اونجا عزیز. نه، اونو کاملا میفهمم. ببینید عزیز، خب هیچی، حتی اگه 20% هم میگفتید من نگران میکرد. شما باید بدونید که شما زندگی مستقلی به عنوان زن شوهر نداشتید. یعنی شما باز همون کار قدیمی ره که در حقیقت مال شما به جای پدر بومی مادر بومی شده، یعنی محل شده مادر شما، یا مادر تباری شده، یعنی تبار و فامیل مادرن، یعنی دخترن که مهمه. یعنی ببینید، ایشون هرگز نمیتونه در خانواده شما جایی رو داشته باشه که شما در خانوادتون دارید. و بعدم شما بسیاری از نیازهای روانیتون رو، اصلا مادی و جسمانی رو نمیگم، از طریق خانواده ارضا میکنید. ایشون باید از طریق شما و یا خانواده شما همه رو بگیره. ای بسا رابطه خیلی خوبی هم با خانواده شما داره، من اون رو هم انکار نمیکنم، ولی یکی از گرفتاری های این نوع زندگی بدونی که متوجه باشیم این هست که زن و شوهر رو تبدیل میکنه به دو تا آدمی که راه خودشون رو میرن. و به همین جهت هست که این نوع ارتباطات، گرچه حالا مال شما به یه دلیل و شرایطی بوده، یه نوعی از وابستگی رو به وجود میاره که فرد تبدیل میشه به عروسمون و دامادمون. یعنی شما الان مجموعه 6 نفری که دارید، یک نفر توش هست که دامادتونه، شما 5 تا حتی با فرزندتون اینورید. و ای بسا نقشی که مادر شما در ارتباط با فرزندتون داره از ایشون بیشتره. و در نتیجه همه چیز به این خانواده تعلق داره. هیچ کسی هم در اینجا نه سوء نیتی داره نه کار بد و غلطی کرده. ببینید، من جمله‌مو یه جوری خدمتتون عرض می‌کنم. من اصراری دارم در این حرف که خانواده امروز خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی، خانواده هست این زن و شوهر و بچه‌ها، پدر و مادر و بچه‌ها. هیچ کس دیگه تو این زندگی نیست. رابطه هست ولی به صورت متعادلش، همه مهمانن، همه میآیند و میروند، ولی اون پدر و مادر و بچه‌ها هستن. این خانواده فرصت ادامه عشق رو و ایجاد سلامتی و خوشبختی رو ممکن میکنه. جالبتر این که در این خانواده است که تنها میشه کودک سالم بار آورد. خانواده هسته‌ای. شما خانواده گسترده دارید عزیز، your extended family. گفتم اصلا حرفی نیست که کسی بد میکنه، حتی ای بسا همسر شما بسیار راضین، برای اینکه شرایط خونه مناسب تره، انتظار شما کمتره، فرصت بیشتری بهشون میده، همه اینا هست. ولی همه اینا درست باننده اینه که تو برو سر کار، من اینجا هستم، پس فرصت کمتری برای هم خواهید داشت. عیب و ایرادی هم به اون صورت من توش نمیدم، ولی با نظام خانواده سازگاری نداره. و به همین جهت است که به نظر من وقتی شما اینو میفرمایید کاملا میشه فهمید که شما دوتا همچنان گرچه در یه فریوی هستید، ولی یکتون دارید به سمت شمال میرید، یکتون جنوب. و علتش هم این هست که یه باری در اینجا وجود داره. ای بسا پدر و مادر شما و برادرتون خیلی بیشتر رعایت ایشون رو میکنن تا شما، حتی همه اینا وقتی باشه، ولی فرقی در ماجرا نمیکنه، هیچ فرق. این ضربه ای است که متأسفانه بسیاری میخورن. و به همین جاست که من اصولا با این نوع زندگی مخالفم، برای اینکه در دنیای امروز مادام که زن و شوهر با هم نباشن گرفتاری است. بازم تشبیهی که میکنم این است که ازدواج امروز یه اتومبیلیست 4 چرخه که 2 چرخ سمت راستش پدر مثلا هست یا مادر، و اون 2 چرخ دیگه هم مادر هست یا پدر. تو اینجا نمیشه چرخ اضافه زد، یه 2 چرخ هم این وسط شما بگذارید. این کار اولا چون سرعت ها یکی نیست و چون اندازه ها یکی نیست همیشه برای خانواده خطر داره. و باز به همین جهت است که اگر شما کمی با سیدی و دیویدی هایی که من در این زمینه دارم و صحبتی کردم آشنا باشید، من اینو مشخصا گفتم، نه به بدی نه به بدجنسی، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه‌ای که من الان 34-35 ساله درش هستم، لس آنجلس، دخالت اطرافیانه یا بودن اطرافیانه، بودنشونه. باقت دخالت با ساله یه بوی منفی داره، در حالی که وقتی که هر کسی بیره دنبال کار خودش ماجرا درست‌تره برای ازدواج امروز. ولی خب وقتی ما یک کمی به دیروز تعلق داریم و ضمناً به صورت دیروز میخوایم عمل کنیم، اون وقت اون مثال بد منو میاره که ما یه الاغی داریم بستیمش به اتومبیل سواری. حالا بسته به این که کی میخوایم از کدام استفاده کنیم، یا سوار الاغمون میشیم یا سوار اتومبیلمون، و اینا با هم نمیخونه و به همین جهت که غیر عادی بودنشه. من مخصوصا این همه تاکید میکنم برای که میدونم دیگران هم میشن، نه سوء نیتیه، نه رفتار بدیه، نه ارتباط نامناسبیه. درست به سیمونه که امیدوارم کسی هم اذیت نشه از جمله شما، که رابطه جنسی میان شما رو پدر و مادر مثلا تو همون اتاق باشه. یعنی این چیز اینقدر خصوصی است. به نظر من ما داریم وارد اون مرحله میشیم که زندگی زناشویی زندگی خصوصی است ماننده این. و الا دو نفر اون آمیختگی و مخلوط بودن اولیه و ترکیب ثانویه را به وجود نمیارن که قابل تفکیک و جدایی نباشن. و مخصوصا وقتی بچه میاد دیگه شما بارتون به سمت خانوادتون به دلیلی که اونا بیشتر کمکتون میکنن میتونه نزدیکتر شده باشه یا بشه. حتی تازه یک کمی هم سن بچه بالاتر بره، این وابستگی شما به خانواده مخصوصا اگر اونا وقت و فرصت داشته باشن یا نزدیک باشن بیشتر میشه. برای همسرتون تبدیل میشه به داماد، به طوری که مثلا فرض کنین همسر شما وقتی وارد خونه میشه شما دارید با مادرتون یا خواهرتون یا خالتون حرف میزنین، طرفا عوض میشه و قطع میشه. یعنی خونه اون خونه خود اون نیست، خونه یه عده دیگری است که حرف دیگه‌ای میزنن تا زمانی که اون نبوده. و با وجودی که ای بسا اصراری که اصلا برای بودن پدر مادر شما کنار شما یا تو خونه شما یا بودن تو هم از جانب ایشون اومده، برای که ایشون راحت‌تر میکنه. اوایل مخصوصا فرض کنین دامادا خیلی راحت‌تر هم بزن پدر مادرش و خانوادهش بیان کمک میکنن، از نظر مشکلات مالی، از نظر کار، از نظر قضا، از نظر مواظبت، مراقبت، راحت میتونیم بریم، میتونیم گردش کنیم، چنین چنان، حتی برای بچه هستن مراقبت میکنن. همه اینا جنبه‌های مثبته، ولی واقعیت مسئله این است که اون ارتباطی که باید بین زن و مرد برای حل همه مسائلشون فقط با هم و از دید هم پیدا کنن اتفاق نمیافته و بنابراین یه فاصله پیدا میشه و همیشه خطر این است که مخصوصا اگر زن و مرد به دو جور خانواده تعلق داشته باشن یا حتی برای آدمای مشغولی باشن و یه استقلال و فردیتی داشته باشن از هم جدا بشن و فاصله بگیرن، به طوری که یه دفعه شمایی که فرض کنید امیدتون بودی که 90-95% زندگیتون به هم چسبیده باشه، حالا یه دفعه میبینید 60-40% جایش هم نمیتونید ای بیراد پیدا کنید. اما موضوع هست، حالا بگذارید شما راجبه این موضوع یه فکری بکنید، اگر مخالفت یا موافقتی دارید یا پرسشی دارید با هم گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا با ما
باشید. فقط یه چیزی، من مامانم تماس گرفتم ولی وقتش رو داد به من، میتونن ایشون هم سوالشون رو بپرسن ازتون؟
شما اگر حرفی ندارید میخواید بذارید ایشون یه وقت دیگه، برای که دوستان دیگه هم بودن، حالا میتونن ایشون هم بیان روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55، رستوران جوان.
خدایا یک کاری کنین کردیت من درست بشه، دیگه قول میدم تمام صورت حسابام رو سر وقت بپردازم. خدایا قربونت برم، یه معجزه ای از کار و زندگیم افتادم، این کردیت منو دریاب.
خانم ببخشینا، بذارین خدا معجزه‌هاشو جای دیگه ببره که الان تو این وضع خراب مردم بهش بیشتر احتیاج دارن. کار کردیت شما رو من و همکارانم میتونیم انجام بدیم.
جدی میگین؟ ببخشین شما؟
آریان اقبالی هستم. من و کاج مجربم با بررسی کردیت شما و استفاده از قوانین حقوقی فدرال کردیت اکت، تخطیهای بانکو بر علیه اونا استفاده میکنیم و نام و نقطه‌های منفی که روی کردیت شما گذاشتن مثل فورکلوزر، شورت سل، دیر پرداخت از روی کردیت شما برمی‌داریم به طور قانونی تا ابد.
تلفنتون چیه؟
1-800-610-4575. عضو 08 هم هستین.
آقای آریان اقبالی، معجزه های دیگه هم بلد هستین؟
معجزه که چه عرض کنم، ولی به صورت معجزه آسایی میتونیم بدهی های سنگین شما رو ستل کنیم. برای مثال اگر بیل بیمارستان یا بیل سنگین کردیت کارت دارین، تشریف بیارین آفیس ما. ما اینها رو براتون بهترین موقع هست که ستل کنیم و بدهی شما رو به کمترین قیمت تبدیل کنیم. و یه خواهش دیگه دارم، شنیدم کمپانیایی هستن که پولتون رو جلو میگیرن میذارن توی تراست اکاونت. خواهش ازتون میکنم این کارو نکنین، غیر قانونیه. چوری که ما انجام میدیم، ما میریم بدهی شما رو به پایین ترین قیمت تبدیل میکنیم و پول اون کردیت کارت کمپانی یا بیمارستان رو خودتون مستقیما بهشون میدین.
به به، زنده باد. حالا که به سابقه کردیت من یه سر و سامونی دادید، شماره های بلیت برنده لوتو رو هم دارید؟
نه دیگه، برای اون دست به دامن خدا بشین.
برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری و برای دت ستلمنت یا کاهش بدهی های خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس بگیرید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08 enrichfin.com.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خونلختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247
Mystic World Music با افتخار ارائه می‌دهد. کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران، استاد شجریان.
دلبر سنم، شیرین شیرین سنم، دلبر آذر به دلم، برزد برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری، شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2700.
1-877. برای تهیه بلیط لطفاً به وبسایت scfta.org مراجعه فرمایید. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالاً با مادر ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. خیلی ممنون که این وقت رو من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من با یه مسئله جدیدی مواجهم، حدود 7-8 ماه هست که هیچ وقت در خودم سراغ نداشتم. کلاً آدم خیلی پرتلاشی بودم، همیشه هدف داشتم. حالا چه هدفای با ارزش بی ارزش، تا اینجای زندگی خیلی به صلاح دویدم و اومدم و خوشحال بودم و فعال بودم. الان 7-8 ماهی هستش که حس میکنم که خب چرا باید این کارا رو بکنم؟ یه زندگی مگه چی میخواد؟ یه آدم باید یه سرپناه داشته باشه، یه وسیله داشته باشه، یه امکانات معمولی زندگی داشته باشه. خب الان این شرایط فراهمه، دلیلش چیه که من باید بیشتر بدوام؟ چرا باید هی از این کورس برم اون کورس، از این درس برم اون درس رو بخونم، هی کارهای مختلف رو تجربه بکنم که به چی برسم؟ حس میکنم برای آرامشم اون چیزایی رو که لازم دارم دارم. این جنبه مثبت قضیه.
نه خب چرا همینجا نمیستید؟ ولی چی میخواید به درس دیگه بخونید؟ اگر هرچی هم میخواید یا بیشتر اون چیزایی که میخواید دارید، برای چی دنبال یه چیزی نهارتون خورید، برای چی دنبال یه رستوران دیگه برای خوردن نهار میدید؟
به خاطر اینکه شرایط بسیار عالی، مثلا باید همیشه خیلی حساب شده و به اصطلاح با دقت زندگی بکنم.
نه من نفهمیدم اتون
و باید خیلی ملاحظه بکنم، حواسم به همه چی باشه. دلم میخواد که یه ذره راحت تر زندگی بکنم. برای همینم از وقتی اومدم کانادا شروع کردم درس خوندم و الان جایی رسیدم که دارم بیزینسی رو شروع میکنم. این مستلزم 2-3 سال وقته که فول تایم روش وقت بذارم، انرژی بذارم. دارم با برنامه ریزی این کارو میکنم آروم آروم، ولی برای خودم عجیبه که از اون آدم پرشور هدفمند چرا تبدیل به آدم آرومی شدم که همین شرایط منو حفظ میکنه، خوشحالم ازش. نمیدونم این رضایت یه رضایت خوبه یا یه نوع افسردگیه، اینو نمیفهمم در خودم.
افسردگی با رضایت ارتباطی نداره عزیز. نه ببینید، شما حرفی رو که زدید، چون من یه کمی دقت میکنم به صحبتتون، با دنبالهی که آمدید بعد از کمی اعتراض من، خب اصلا موضوع رو عوض کردید. من نمیدونم، اگر به من بخواید بگید کمی گم و گیجم، متوجه شدم، ولی حرفا به هم نمیخونه عزیز. بعدم شما یه آدمی بودید که روزی دنبال یه چیزایی میدویدید، حالا نمیخواید بدوید. معلومه خیلی چیزا اهمیتش، ارزشش از دست میده. خیلی از اوقات انسان یه تصور و توهمی داره که اگر این یا اون رو داشته باشه چه میشه. یکیشو به دست آورده میبینه خیلی فرقی نکرد، نسبت به دومی هم میتونه اون رو نداشته باشه. علاوه از کجا که در گذشته شما با استراب نمیدویدید، حالا به دلیل آگاهی و پختگیتون مضطرب نیستید، بعد فکر کنید یه چیزی در شما غلط است و اشتباه.
من استراب خیلی شدیدی داشتم آقای دکتر، یعنی شب که میخوابیدم میخواستم زود خوابم تموم شه که بلند شم صبح شروع کنم. اصلا سر کار میرفتم میگفتم بذار زود تموم شه که بیام خونه ببینم حالا اینجا رو باید چیکار بکنم. یعنی همیشه منتظر برنامه بعدی بودم و این استراب منو خیلی اذیت میکرد.
خب بنابراین یه آدم صبر کن، یه آدم مضطرب بیقرار به جای رسید. شما این همه تون دامنید برسید اینجا رسید، خب حالا برای چی باید تو خونه بدوید؟
حالا از این استرابم حالا اینه که اصلا الان این آروم بودن اوکیه، یعنی نرماله برای
شما؟ شما همون حرفی رو میزنید که چندی قبل خانمی رو خط رادیو اومد گفت آقای دکتر من همیشه نگرانم، یه روزم نگران نباشم نگران میشم که چرا امروز من نگران نیستم.
دقیقا.
خب شما معلومه حالتون خوب نیست، ولی حالا راحت و آسوده، از این راحتی آسودگی استفاده کنید. به نظر من به گونه ای که شما طرحش میکنید، شما حرفتون این است که من چون سرم درد نمیکنه میخوام یه جوری سرم بزنم به دیوار درد بکنه، که بعدم برم دکتر درستش کنم. تصمیلش کنید. همینی که هست. هر جور دوست دارید عمل کنید. اگر فکر میکنید مجبور نیستید، محکوم نیستید، مضطرب نیستید، منتظر نیستید، خیلی هم خوبه. اوناست که گرفتاری و مشکله. بنابراین اگر از این خوشی خوشید، باش خوش باشید. چرا خودتون اذیت میکنید؟
خیلی
ممنون. خواهش میکنم. تمنام کنم. لطف کردید.
خدا
نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. دوست عزیز اگر شما از طریق کامپیوتر اینو ما رو می‌بینید یه ذره فاصله دارید، اگر می‌خواید روی خطش برید، اگر نه که هیچ. الو. الو.
مجبور نیستید.
الو.
الو.
شما خانم اونجا دو دقیقه با ما فاصله داره، من روی خط هستم منتظر شما. اینه که بفرمایید.
بله ببخشید من بله دیلی بودش روی رادیو. آقای اولاکوی من حدود 14 سال پیش ازدواج کردم، از ایران اومدم بیرون. حاصل این ازدواج دو تا بچه است، الان 3 سال جدا شدم. بعد موردهای خیلی زیادی تو این ازدواج بود که اصلا اگه بخوام راجع بهشون صحبت کنم خیلی خیلی زیاد میشه، خیلی طولانی میشه. ولی الان بعد از این مدت، البته هنوز هم به صورت فاینانشالی ما به نتیجه ای نرسیدیم، به خاطر اینکه این آقا مشکلات مالیاتی داشته همیشه و نتونسته این مشکلات رو از بین ببره. هنوزم من سردرگم این قضیه‌ام، اصلا نمیدونم که از لحاظ فاینانشالی کجا هستم، یعنی آیندم چی میشه، بچه ها چی میشن، چه اتفاقی قراره بیفته. مسئله‌ای که الان دارم اینه که با تمام این حالا سردرگمی‌هایی که وجود داره، اما خب همیشه یه آدم مقاومی بودم، همیشه روی پای خودم وایسادم، حتی مخصوصا وقتی که جدا شدم درس شروع کردم، اصلا کلم فیلدم رو عوض کردم، دانشگاه شروع کردم، 2 سالشو گذروندم، الان سال سوم هستم. الان یه مدتیه که وارد یه رابطه‌ای شدم که این رابطه خیلی تحت فشارم داره میذاره از لحاظ احساسی. نمیدونم که باید چی
یعنی
کار بکنم.
سب کنید. اولا بچه ها چند سالن؟
یه دختر بزرگم 12 سالشه، کوچیکم 6 سالشه.
بچه ها با کی زندگی میکنن؟
با من هستن.
خب اون وقتی اگر با شما هستن، ماجرای رابطه چه هست که شما رو اذیت میکنه؟ رابطه که اذیت میکنه برای چی دارید؟
اذیت از این لحاظ که اولا که رابطه راه دوره، اینجا نیسته،
یعنی
پیش هم نیستیم.
پس یعنی چی پیش هم نیستی؟ یعنی چی؟
یعنی این که ایشون یه سفری داشتن اینجا، ما همدیگر رو دیدیم، بعد ایشون رفتن ایران، رابطه تلفنی بوده، یک بار دیگه یه جای دیگه ما هم دیگر رو دیدیم یه هفته و دوباره مجددن این اتفاق اکتبر افتاده. بعد این ما بینش دوبار هم دیگر رو دیدیم به فاصله یک هفته هر دفعه، و الان من یه 3-4 روزه که برگشتم از سفر دومم.
خب حالا سوال نیست،
ولی
نصب کنید برنامه‌تون چیه؟ فکر میکنید این رابطه آینده‌ای داره؟
همین، برای همین من با شما تماس گرفتم، به خاطر اینکه من اصلا من نمیتونم فکرشو بکنم که با یه مردی، حالا هر مردی، بخوام توی یه خونه با 2 تا بچه‌ام زندگی بکنم. یعنی اصلا نمیتونم.
خب نکنید، کسی شما مجبور نکرده.
خب ولی الان تو این رابطه از لحاظ احساسی خیلی درگیر شدم.
آخه شما یعنی خب درگیر شد که شدی؟ شما مثل اینی که برگردید بگید من نمیتونم تجسم کنم یه مردی بیاد تو زندگی، اصلا نمیدونم ولی چرا و چگونه، ولی چون خودتون میگید، پس بنابراین رابطه شما نمیتونه رابطه‌ای باشه که اون آدم نقشی به عنوان کسی که همخانه شما بشه یا همسر شما بشه داشته باشه. علاوه ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر هست.
خب ایشون ازدواج کرده یا نه؟
نه.
شما چرا فکر میکنید که ایشون میاد با شما ازدواج کنه در حالی که دو تا فرزند دارید، از شما دو سال کوچیکتر، خودش و خانوادش؟ فکر کنید به اینجا میرسه، شما ممکن از این آدم خوش
بخواد؟
نه خب. فکر کنید که ایشون حاضره با شما ازدواج کنه؟
بعید میدونم، اصلا هیچ وقت هم راجع بهش صحبت نشده. خب به خاطر که اصلا رابطه خیلی خیلی جوونه، اصلا من نخواستم هیچ وقت اینقدر خب تو دیتیل برم راجع به این رابطه.
خب شما که اگر معتقدید چیز تازه است و به هر حال اون گونه نیست و ایشون هم دنبال این فکران نیست و احتمالا نیست، برای چه شما بیخودی بازی در آوردید؟ شما دلتون میخواد با یکی رابطه داشته باشید، دارید؟ برای چی این رابطه
خب
رو؟
خب دوریش داره اذیت هم میکنه، دوریش خیلی داره به هم فشار میاره.
آخه نزدیکیتون هم بعدم بهتون آسیب میزنه، ایشون نمیخواد نزدیک بشه. یعنی ببینید، من تعجب میکنم شما چرا با واقعیت ها برخورد نمیکنید. شما یه آدمی رو خوشتون آمده ولی بر اساس حرفا و احتمالاتی که میشه داد، من میتونم اشتباه کنم، آینده این رابطه نداره. شما برای چی دارید یه چیزی که آینده نداره در ذهن خودتون بزرگش میکنید؟ بعدم از دوریش ناراحت میشید؟ بشید. اگر ما تو دنیای آمدیم که چیزا به میل ماست، شما یه، من همیشه عرض کردم، کاری رو که نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، نباید تموم کنید، شروع نکنید. شما آمدید یک کاری رو از این قبیل شروع کردید، خب باید بدونید پایان خوب و خوشی نداره. شاید هم به تدریج بتونه عادی بشه و از صحنه بره بیرون، ولی فعلا که هست این گونه است. بچه ها که نمیتونید یه دفعه با داشتن دوتا بچه یه دفعه ماجرای آدم نوجوانی که میتونه کل پشتیشو بذاره پشتش بره دنبال چیزی که دوست داره یا عشقش را بیفتید. عزیز شما
دقیقا مشکل خودم هم همینه، به خاطر اینکه اصلا این دوگانگی که الان منطق و احساس هم با هم خیلی در ستیزن.
نه منطق و احساسی در کار نیست عزیز، کار واقع بینانه شما اونه، کار احساسی شما اختلال و اشکاله. برای که واقع بینانه نیست بیشترم به شما و بچه ها و بقیه آسیب بزنه. یه کار غلط دیگه، مثل اینکه آدم برگرده که منطقم به من میگه عرق بخور پشت فرمون بشین ولی دلم میخواد عرق بخورم و تون رانندگی کنم. با اینکه نمیشه، تضادی بین عقل و احساس وجود نداره، ما یکیش یا هر دوتاش خراب. از نظر من تکلیف روشن عزیز، شما درگیر یه رابطه ای شدید که احتمالاً اون چیزی که شما میخواید از توش در بیارید از توش در نمیاد. این مرد نمیاد بشه شوهر شما و نمیاد بشه پدر دوتا بچه ها و ای بسا، من وارد جزئیات اصلا نمیخوام بشم، اصلا یه همچین زمینه و ظرفیتی رو نه از ذره خودش داره، نه خانوادش داره، نه ای بسا محل اقامتش داره، نه امکانات مالیش داره، نه اصلا دلش بخواد همچی کاری بکنه که بیاد مثلا پدر دوتا بچهی بشه که احتمالا ای بسا حتی نپذیرنش و نخوانش. با توجه به اشکالات که هنوزم با شوهرتون از نظر مالی و مسائل مربوط به اون داره، بنابراین شما یک کسی هستید که از یک کسی خوشتون آمده، میتونم بفهمم، بنابراین در همون خوش آمدن نگهش دارید و بی خودی از توش داستان عجیب و غریب و عشق و عاشقی در نیارید. اونم شما که از یه طرف معتقدید یه چیز تازه‌ای هست، یعنی چرا چیزی که تازه و جدیده رو تو آخر راه دارید میرید باش؟ و بعدم نشون میده که به هر حال موضوع و مسائل روانی دارید که این خالی بودن و خلأ شماست که اون آدم اومده پرتون کرده. این آدم ای بس و اصلا به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید. مشکل به نظر من بیشتر مسئله روانی و شرایط خاص شماست که با یه روانشناس خوب خانم، اگر که مخصوصا مادرم بوده، چون مهم اون دیدیست که میتونه به شما کمک بکنه، کمکتون بکنه، کمی بدونید کجا ایستادید. بعد هم دلتون میخواد رابطه رو سطحی، گذرا، محدود، موقتی نگه دارید. وقتی وقتی چیز این گونه هست، درست مثل این است که شما میدونی رفتید توی شهری یا سوار هواپیما شوید، موقتی است. این که ما فکر کنیم انشاءالله همه عمر اون تو هوا باشیم که نمیشه عزیز. یه مقدار واقع بین باشید. داستان عقل و احساس هم قاطی پاتیش نکنید که دو چیز هست. نه، عقل و احساس همیشه با هم میخونن. روزی که نمیخونن یا عقل درست نیست یا احساسه یا هر دو. بنابراین اون داستان هم دیگه از نظر علمی امروز معنایی نداره. بنابراین ما کاری رو باید انجام بدیم که هم دوست داریم و هم درست میدونیم. کاری که دوست داریم درست نیست یا درست هست دوست نداریم که نباید انجام بدیم. و این با توجه به شرایط، میخواید یه دوستی رابطه ای رو نگه دارید به دلیل قانونی و ملاکایی که شما دارید احتمالاً این حق و آزادی رو دارید نگهش دارید، ولی دیگه از توش چیز دیگه ای در نیارید. بعدم به دفعه ادای تینیجرهایی که دختر بزرگتون داری میشه در نیارید که دلم تنگ میشه و این جدایش من ناراحت میکنه. جدایش شما رو ناراحت نمیکنه، خالی بودن شماست که داره ناراحتتون میکنه. ولی وقتی یه چیزی پایان خوب و خوشی نداره که آدم نباید شروع کنه عزیز. یعنی ما یک کمی باید در بلند مدت به ماجرا نگاه کنیم. بعدم اگر تنها بودید، گفتم 18 سالتون بود، میشد یه چیزایی رو فهمید. با دو تا بچه و مسئولیت دو تا بچه، اونم پدر مادری که جدا شدن، پدری هم که این گونه اشکال و اختلال در کارتون به وجود میاره، جای این بازی ها نیست. نوبت دخترتونه که از این بازی ها در بیاره و شما کمکش کنید که اشتباه نکنه و خودشو گیر نندازه تا اینکه فکر کنید نوبت شماست. حالا یه ذره فکر کنید اگر خواستید وقت دیگه بیشتر با هم صحبت بکنید. خوشحال شدم.
ممنون از
خواهشتون. شنگان عجمان با ما باشید.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتر با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه چیه؟
دلم میخواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلی هامو جبران میکنم.
بیا اینم دستگاه جادویی که میخواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن ها از طلبکارم میگیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهی های کارت های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای تامین، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران موثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم که 4 ساعت اون 2 تا 6 بعد از ظهر در روز شنبه و 7 ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در روز یک شنبه سوم فوریه خواهد بود. این کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی همراه است و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی است. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 است و میتونید کارت ورودی را از رادیو صدای ایران، کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگه از قبل دریافت کنید، ولی به هر حال بهتر است که جای خودتون رو لطفاً رزرو بفرمایید. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. تعداد محل‌ها محدود هست و لطفاً از قبل اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشین. چرا؟
متشکرم، بفرمایید.
من با یه آقای آشنا شدم، 5 سال دارم با این زندگی میکنم. بعد این از یه طریق خواهرش وارد خانواده ما شد، بعد با من حرف زد و اینا، یه مقدار ما با هم دیگه صحبت کردیم، بعد خانواده هم شنیدن، بعد گفتن که این مناسب نیست. من قبول نکردم چون با گفته های اون آقا، یعنی واقعا فکر کردم این آقا آدم درستی هستن که میتونن منو خوشبخت کنن.
نصب کنین خانم... شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هستش.
ایشون چند سالشونه؟
اونم 42 سالشون هستن.
خب ایشون، شما با ایشون آشنا بودید، فکر کردید که میتونید. البته کسی کسی رو خوشبخت نمیکنه. آدم باید خودش خوشبخت باشه. هیچ ازدواجی تا به امروز کسی رو خوشبخت نکرد. آدم‌ها اگه نباشن نیستن. مثل اینکه آدم برگرده بگه من قرار است که این گونه احساس داشته باشم. حالا بذارید اصلا بپرسم، 5 سالی که شما با ایشون زندگی میکنید یا ازدواج کردید؟
5 سال با این آقا دارم زندگی میکنم. بعد به قصد بود که به من قول، چه قولایی داده بود که من میبرم، ما تو کشورهای اروپا هستیم، میریم اونجا ازدواج میکنیم. بعد وقتی من از خانوادم، من خانوادم بیرجو کردم، یعنی به خاطر اون آقا رفتم باش زندگی کردم، دیدم اون چیزایی که این آقا به من قول داده بود اون نبود، هم نه من ازدواج کرد، مثل حالت دوست به سر دوست دختر شدیم با هم دیگه. بعد من برد توی مسجدی، به قول خودش من یه سی عقد رسمی هم نه، یه ورقه گرفت که مثلا نست که حلال باشیم با هم دیگه. بعد این یه دونه پسر خانواده هست و خیلی حرف پدر و مادر گوش میکنه، هرچی پدر بگه همون قبول داره، هیچ وقت به من اهمیت نمیده. ولی من با این شرایط چون خودم این کار کردم، مجبور شدم که تحمل کنم.
کی گفته که اگر من تصمیمی گرفتم که با یه آدمی رابطه داشته باشم یا ازدواج کنم یا دوست بشم، بعد مجبورم تا آخرش بمونم چون خودم تصمیم گرفتم؟ یعنی چی؟ های اشتباه هست آدم میاد بیرون. نه اینکه من پیشنهاد دارم، شما برای چی موندید اگر نیست؟ خب تصمیم گرفتید، اشتباه کردید که کردید. کیه که در زندگیش هر روز اشتباه نکنه؟ اصلا من نمیفهمم شما این چه استدلالیست که میکنید. علاوه اگر فکر میکنید از این رابطه خوشنود و خرسند نیستید و کاری براش نمیتونید بکنید یا درستش بکنید، چون شما مخالف نظر خانواده عمل کردید، باید همچنان بیستید و رنج بکشید و یا رنج بدید؟ من نمیفهم یعنی چی.
خب دیگه به خاطر که یه رسم و رسومایی که ما خانواده مون داریم، بعد به خاطر که برادرم، مامانم، پدرم ای به من گوش دار بزن، مثلا خودی دی ما بهت گفتی.
خب گفتم آره. ولی خب میگه آره من اشتباه کردم.
آره، بعد من با همیم که وقتی که مادرم گفت که اگر اینه میخوای برو باید زندگی کن دیگه، ما رو فراموش کن، ولی وقتی من یک ماه دو ماه رفتم تو خانواده اینا دیدم تحمل ندارم، به هر طریق زنگ زدم از مادرم خیلی عذرخواهی کردم، ولی بازم مادرم به من گفت که در خونم برو شما بازه و اگر دیدی مشکل داری میتونی برگردی، ولی با همین دوباره پسر مثلا می اومد یک من خام میکرد، دوباره میخواست مثلا اقامتم، مثلا اقامت نداشتم اقامتم درست بشه، دوباره میرفت جلوش استوب میکرد، بعد دوباره می اومد میگفت که نه من دوستت دارم فلان، دوباره من نه به خاطر اقامت بود نه به خاطر خودش دوست داشتم، چون گفتم شاید یه آدم مفیدی باشه تو زندگیم، ولی وقتی دوباره رفتم خانوادهش مادرش می اومد مثلا دعوا با من میکرد، حمله میکرد اونجا، منم همینطوری عذاب میکشیدم و وقتی اینا رو میدیدم بدنم میافتاد به لرزیدن و قرص اعصاب میخوردم و نمیتونستم به کسی بگم، همش کارم گریه کردن بود و تا همین چند وقت پیش که دیگه پلیس آورد و من پرداد از خانه بیرون و دوباره جلوی من استوب کرد و گفت که من تو رو نمیخوام. حالا من نمیدونم، خواستم از شما راهنمایی بگیرم به نظر شما من باید چه کار کنم؟
شما برگردید به خانوادتون، وکیلتون شما چون وکیل آخ موضوع وکیل چه؟
چون الان وکیل گرفتم به خاطر که این آقا من از خونه کرده بیرون و زجر داده، من الان 5 ساله دارم با زندگی میکنم، هیچی به من تعلق نگرفته، هیچی به من نمیداد، بعد وکیل گفته که من شما میتونید کلیت از پلیس بگیریم برین تو خونه زندگی کنی، گفتم خب وقتی من برم تو خونه زندگی کنم نراحتم با زندگی بکنم، تأمین جانی ندارم، پدر مادرش میارن تو خونه اونجا که من عذاب بدن، این چه زندگیه که من؟ گفت که حالا یه وکیلم گرفتم که برای اقامتم که بدونن چه کار میکنم، حالا گفتم من با شما صحبت کنم.
ببینید من البته قوانین اون کشور رو نمیدونم، ولی اگر دو نفر نمیخوان با هم زندگی کنن هیچ کس نمیتونه مجبورشون کنه با هم زندگی کنه، پس این تمام. اینکه کی در خونه بمونه کی از خونه بره برمیگرده یک به مالکیت خونه، دو برمیگرده به قوانین اون کشور. من در اونجا نمیدونم، امریکا اگر بود تا حدودی میدانستم، ولی بعد اگر شما به خاطر 5 سالی که با او بودید حقوقی پیدا میکنید که در برخی از ایالتهای امریکا هم هست، خب اون رو وکیل میدونه. مثلا در امریکا اگر بودید، اگر از یه زمانی میزش برخی از ایالت مثلا کالیفرنیا بعد از 7 سال اصلا مثل یه ازدواجه، و داستان ازدواج اینه که اگر چیزی رو از نظر مالی با هم در آوردید میتونه نه اونی که داشتید نصف بشه، و ضمناً اگر مثلا 7 سال با هم بودید و شما یه درآمد کمی دارید یا ندارید، او درآمد داره مثلا برای مدت 3.5 سال خرج شما رو میده، ولی همین، یعنی حقوق مالی شما رو ممکنه وکیل بگه، ولی اینکه بگه برو اونجا بمون، خب این برخی از اوقات من چون نمیدونم ایشون اگر با شناختی که از شما و شرایط و قوانین داره توصیه میکنه، خب این رایس او گذاشته، ولی این کار برای دوتا آدمی که نمیخوان با هم زندگی کنن روشن. حالا اون آقا میخواد با شما همچنان ادامه بده یا نمیخواد؟
نه اون نمیخواد، چون اگر واقعا منو میخواست همین میمونم، چون من مال اروپا 3 سال وقتی یه دختر و پسر با هم دیگه زندگی کنن بعد 3 سال اتوماتیک اقامت میگیر، این همین میمونه که میخواد بیاد اقامت من جور بشه، میره استوب میکنه، میره تهمت میزنه، میگه که ما با هم دیگه مشکل داریم، میره به دادگاه اونجا اعلام میکنه، جلوی کارهای من استوب میکنه، اینه که این مشکله. بعدم یک فوق العاده بیشتر به حرف پدر مادرشه، اگه پدر مادر نباشن، خانوادش نباشن، خودش یعنی میگم از 100 تا 50% آدم درستیه، ولی متاسفانه هم هر کاری که پدر میگه همون هست. مثلا چند وقت پیش گفته برو کامپیوتر و اساسای تو خونه رو تلفن رو قطع کن، اینا رو همه روی من قطع کرد، من دستم به هیچ نمیتونستم کار کنم، بای زحمت کشیدم تو یه مغازه جدید خریده بود، کارا رو باش انجام دادم، همه ای کارا رو من برای آقا انجام دادم بدونی که پول به من بده، بدونی که اسم من تو مالیات بذاری که مثلا من اینجا کار کردم، اینا همه من به دادگاه گفتم، اتفاقا دادگاه محکومشم کرده، الان وکیلم دنبال مثلا سه سالی که من با یوگا کار کردم میخواد مثلا یه مقدار پولی برای من این کنه، ولی من مسئله پول نیست، من اصلا یوگا هیچ چیز، من زندگی میخواستم، ولی یوگا با زندگی من بازی کرد.
نه شما با زندگی خودتون بازی کرد، شما انتخاب غلط که ایشون که قصدش نبود بره شما رو شکنجه بده، ایشون هم فکر کرد با شما میتونه خوب و خوش باشه، نشدی. حالا به هر حال وقتی که زندگی به اینجا میرسه که شما نمیتونید با هم زندگی کنید. شما دو تا مشکل موضوع دارید، یکی مسائل حقوق مالی و قانونی شماست که اگر وکیل دارید و خبری هست قانونی هست خب میتونید تعقیب کنید بهش برسید. دومی که باید برید دنبال زندگی خودتون، 30 سالتون هم از اتفاقی هم نیفتاده و اگر خانواده شما همچنان اونگونه که مادرتون گفت و به درستی و خوبی گفت که در این خونه به روی تو بازه، خب مجبورید که شما به سمت خانواده برگردید. اشتباه کردید، گوش به حرف کسی نکردید که کار درستی نبود، ولی خب اونا نظرشون گفتن، شما هم بر اساس نظرتون عمل کردید و حالا فعلا این گونه شده. بنابراین شما دو تا جنبه کارتون مشخص، ولی اینکه بخواید یه جوری بازی در بیاری تو خودتون رو اونجا بند کنید و بمانید تو نگهداری که اصلا کار درستی نیست. بنابراین شما به خانه میرید، خانواده خیشاوندانتون پدر و مادرتون هرچه هست و از نظر قانونی هم میذارید وکیل کار شما رو تعقیب کنه تا به نتایجی برسه و حقوق شما محفوظ بشه. همین، بچه هم که ندارید، پس بنابراین جایی برای گفتگو نیست. این که 5 سال عمرم و چنین و چنان کردم، هم اگر حقوق به شما تعلق میگیره که وکیلتون میگیره، اگر هم قانون یه همچین حقوقی رو برای شما قائل نیست که خب نخواهید گرفت. شما هم اشتباه کردید در این رابطه، شما هم بی خودی نزدیک به کسی شدید که بدون که شناختی ازش داشته باشید امیدوار بودید خوب از آب در بیاد. حالا این که ایشون به خاطر پدر و مادرشه که تحت تاثیر اونها با شما بدی میکنه، فرقی در ماجرا نمیکنه. به هر حال ایشون بدی یا رفتار نامناسب ایشونه که موضوعه. حالا از کجا میاد؟ از کودکی ارثی، پدرش گفته، دوستش گفته، معلمش گفته، چه تفاوتی میکنه؟ اوست که مسئول رفتار خودشه و اونه که با شما به گونه‌ای که شما بیان میکنید بد میکنه. پس بنابراین جایی نیست و این رابطه به نظر من با حرفایی که شما میزنید تموم شده است. بنابراین حقوقتون رو از یه طرف محافظت و مراقبت کنید از طریق وکیل نه شخصی، و برگردید به سمت خانوادهتون. دفعه دیگه این کارهایی که میخواید بکنید حالا با مشورت خانواده کمی میتونه باشه، با یه مشاوری صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه. انتخاب عجیب و غریبی نمیکنید، برای خودتون گرفتاری یا دردسری هم درست نمیکنید، ولی بیخودی این رابطه به هم ریخته تموم شده رو کش ندید. این آدم مرده، خاکش هم کردن. این که حالا بخواید این ور اون ور ببریدش، فقط برای خودتون زحمت و دردسر درست میکنید. تموم شده، رفته عزیز.
نظر شما اینه دکتر جان؟
من فکر میکنم که شما اصلا کاری راهی دیگه ندارید. حقوقتون رو از طریق قانونی بگیرید، از طریق وکیل، و برگردید به سمت خانوادهتون. این زندگی هم تموم شده، تلقی کنید. زندگی هم نبوده، 5 سال آمدید. اگرم به هر حال صیغه ای هست، چیزی هست، برید ببینید که اگر شرعاً باید اون رو باطل کنید راهش چه هست، یا اگر از وکیلتون صحبت کنید که قانوناً در اون کشور با موضوعی از این قبیل چگونه برخورد میکنه سیستم حقوقی اونجا، که بعدن یه گرفتاری های دیگری هم براتون اینجا اونجا پیدا نشه یا بعدن مسائلی بعدن پیدا نکنید. به هر حال امیدوارم ایام بگذرونید و راحت و آسوده باشید. من
داخل شناسنامه این نشده،
رجیستر نشده. نه من اونو نمیدونم. نه خب به هر حال همینه که منو متوجه شدم. به همینجاست که وکیلتون باید اگر چیزی هست اون رو پاک کنه که جای دیگری هم نباشه، چون ممکنه در شناسنامه نباشه، ولی شما یه روزی مثلا برید ایران آقا بگه این زن منه، اینم سندشه، خب اون وقت مسئله خواهید داشت. بنابراین همه اینا رو پاک کنید و خاطر راسته. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همچنین خیلی خوشحال شدم که شما من راهنمایی کردید، من از این مشکل نجات دادین عزیزم. قربونت، روز خوبی داشته باشین عزیزم. خدافظ.
مرسی. شنگون ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که فردا به دلیل سفرم به تورنتو در خدمتتون نخواهم بود، یکی از برنامه‌های گذشته پخش میشه. پس به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
تور آمریکای جنوبی. آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی، این بار شما را به سرزمین سامبا و تانگو دعوت می کند. 11 روز گردش از سرزمین افسانه زمرد، دیدار از ریو، زیباترین شهر دنیای برزیل و آبشار ایوگواسو، بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشار دنیا و در پایان بوینس آیرس در آرژانتین، عروس آمریکای جنوبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، سرویس بهتر و کیفیت برتر، تخصص و دانش آژانس مسافرتی امیگو است. تلفن‌های تماس 310-475-8865 و 818-758-2626 و وبسایت اینترنتی amiritravel.com. آژانس امیری، یه خواب و بی نظیری، هر کجا
بری تو من با تو هستم. سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر